ضرب داشته است و روزنامه دیلی تلگراف در شماره امروز خود با تیتر ایران کارلا برونی را فاحشه خواند این مطلب را نقل کرده است. آب و سیلاب همچنان شهرهای پاکستان را در بر گرفته و شدت بارانهای موسمی و کم سابقه که همچنان ادامه دارد کمک رسانی به سیلزدگان را دشوارتر کرده است. سیلزدگان پاکستان میگویند تنها به بخش اندکی از آوارگان کمک می شود. سازمان کمک رسانی آکسفام اعلام کرد در ایالت سند که روز گذشته نیز دو شهر آن را آب گرفت و بیشترین آسیب را دیده است، بیشتر به افرادی که در اردوگاه ها هستند رسیدگی می شود، در حالی که تعداد زیادی از مردم بیرون از اردوگاه ها به سر می برند و آکسفام اعلام کرد که در اردوگاه ها غذا و آب پخش می شود و کوپن هایی به مردم داده می شود که با آن می توانند از فروشگاه های محلی خرید کنند. در ایالت سند تا کنون بیش از 7.5 میلیون نفر در اثر سیل بی خانمان شدند و مقامات این ایالت گفتند مقدار سیلابی که وارد رودخانه سند شده 40 برابر ظرفیت این رودخانه است. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. روز خوش. مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجددا پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر، من دختر 14 ساله هستم از ایران تماس میگیرم. من در یه شهر خیلی محروم و کوچیک ایران زندگی میکنم که از تمام امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی یعنی اینا رو نداره، یعنی واقعا محرومه. از نظر درسی درسم خوبه و توی رشته های ورزشی هم شرکت میکنم و در اونم باز یک حرفایی برای گفتن دارم. سه تا دوست صمیمی دارم تو شهرمون و با اونا خیلی خوشحالم و اوقات خیلی خوبی با اونا میذارونم و توی همه شهرمون واقعا احساس خوشبختی و خوبی دارم. امسال برادرم که 12 ساله است در مسافرتمون میخواست برای یکی از تیمهای فوتبال مسابقه بده. حالا این تیم فوتبال یکی از تیمهای سرآمدی ایرانم هست، اونو قبول کرده و پدرم برای پیشرفت ما میخوان ما رو مهاجرت کنیم. حالا من میخواستم از اون بپرسم آیا اصلا درسته برادرم وارد فوتبال حرفه‌ای بشه؟ آیا درسته ما الان یه خانواده 4 نفره هستیم، من دختر بزرگ خانواده 14 ساله و برادرم 12 ساله است، آیا به نظر شما اصلا این مهاجرت درسته؟ در صورت تو همون شهر کوچیک خودمون هم واقعا خوشبختیم و احساس رضایت داریم. مادر پدرم هم با این مهاجرت زیاد موافق نیستن ولی فقط برای پیشرفت ما حاضرن این کار انجام بدن، چون همون کار درآمدشون تو شهرشون جا افتاده و اگه بخوان بیان وارد این شهر بزرگتر بشن باید از صفر شروع کنه. حالا من میخواستم نظر شما رو بدونم.
من بذار متوجه بشم، بنابراین شما این مهاجرت که راجبش صحبت کنید به یکی از شهرهای بزرگ ایرانه دیگه، درسته؟
بله.
اون وقت برادر بله. در 12 سالگی در چارچوبی کار میکنه از نظر فوتبال که پذیرفته شده است در یه به هر حال گروه خاصی؟
بله.
یعنی چه توانایی هایی داره؟ یعنی واقعا چه جور جایگاهی داره؟ چقدر جای مهم و با ارزشیه؟ یا یعنی اینکه فقط چون از بقیه بهتره اونجا به نوعی به نظر آمده؟
آقای دکتر من فکر کنم بتونم مادرم بیشتر داریم.
حالا اونو میتونم بعدم بپرسم. ببین عزیز، من فکر نمی کنم که تو این سن و سال ضرورتی داشت باشه. اولا آدم بهتر است که جز 5% 10% بالای یه کلاس یا حتی دبیرستانش باشه تا اینکه بره توی مدرسه خوب جز 50% اول باشه، گرچه شاید اونجا هم بتونی به همین خوبی بدرخشی. دوم، توانایی های تو برای بیان مطلب استدلالت نشون میده که به هر حال چون بزرگ شدن رو میشه در حالی که آدم تنها هست یا از امکاناتی برخوردار نیست مخصوصا در دوره دبستان و دبیرستان به یه نوعی به سرانجام رسوند، برای اینکه محیط های دانشگاهی هستن که اون موقع چون سطح دانشی که انتقال پیدا میکنه متفاوته، ما دانشگاه خوب و متوسط و بد داریم، ولی محیط های دبستان و دبیرستان همینقدر که یه حد اقلایی وجود داشته باشن و ضمن ما شاگرد خوب اونجا باشیم کفایت میکنه. بعدم شما تو این سن و سال 14 سالگی با شبکه‌ای که از دوستا داری، فرصت‌ها و امکاناتی داری، من فکر میکنم اگر توجه و تمرکزت رو روی ورزش، روی فعالیت‌های اجتماعی، روی موسیقی و به ویژه روی درست بگذاری که بتونی در یه دانشگاه خوبی اگه خواستی در ایران باشی یا بخوای خارج بری قبول بشی، من فکر کنم این کفایت میکنه. الان ضرورتی برای این جابجایی نیست، خیلی چیزا رو از دست میدید، مثلا اگر پدر و مادر با موضوع و مشکلات اقتصادی روبرو بشن ابدا جایی نداره. اگر من میگفتی در حالی که درآمد ما اینجا 100,000 تومانه، کار قطعی که 300,000 تومانه پیدا شده که ما با تفاوت هزینه ها رو حتی به دلیل یه جای کوچیک و بزرگ میپوشونه، اون وقت میدونستم بفهم، ولی اینکه اونا خودشونو به خطر و ضرر بیاندازن حتما کار درستی نیست. اینه که من پیشنهادم اینه، نه از این مهاجرت در این حدش موافق نیستم. ضمناً برادر 12 ساله تو میتونه همچنان برای که این فعالیت در حالی که فعالیت جمعی یا دست جمعی هست توانایی های بدنی خودشو بیشتر کنه، به طوری که بعدن وقتی که به کمال رشد خودش میرسه و از حدود مثلا 15-16 سالگی بتونه در جایگاه خودش قرار بگیره و تا چند سال یا حتی 10 سال بعدش هم بتونه همچنان پیش بره. اینی که من با اطلاعات کمی که شما من دادید دلیلی برای این مهاجرت الان نمیبینم و به نظر من خطرها و اشتباهاتش فراوون مزایا و فوایدش هم خیلی خیلی کم هست، چون این تفاوت‌ها اونقدر چشمگیر نیستن و بهتر است که حداقل تا دیپلم اونجا بمونید، یا حتی حداقل تو داد دیپلم برادرم که از تو کوچکتره تا 16 سالگیش مثلا کنار 10 و 11 و بعد احتمالاً اگر خواستید به جای بزرگتر برید. ضمناً تو این مثلا فاصله 3-4 سالم پدر خودشو از نظر انتقال کارش، از نظر آمادگی، از نظر رفتن و مادر آشنا شدن با محیطی که بعداً می‌خواید برید، خودش رو به گونه‌ای مجهز کنه که وقتی رفتید با ضرر و خطر جدی روبرو نباشید. اینه که با اطلاعاتی که تو به من میدی، من دلیلی برای این جابجایی و جایگزینی اصلا نمیبینم. ولی من ترجیح میدم که همونجا بمونید و این 4 سال رو شما تا دیپلمتون و اونم تا کلاس مثلا 10 و 11 پشت سر بذارید، ولی با خاطر آسوده که یه کاری به آخر رسیده به تحققش ببخشید، به ویژه اینکه پدر و مادرم با توجه به برنامه‌ای که از حالا برای 3-4 سال آینده می‌ریزن خیلی بیگدار به آب نمی‌زنند و میتونن تو جای تازه هم خوشحال و موفق و پیروز باشن.
آخه دکتر، ما مشکل اقتصادی که نداریم، یعنی اگه این سفر شکل بگیره مشکل اقتصادی فکر نکنم پیدا کنیم.
مشکل اقتصادی رو اونقدر مسئله من نیست. ببین اگر فرض کنید الان پدر اونجا 100,000 تومان در ماه در میاره، گفتم اگر عدد اینقدر بره بالا که ما با تفاوت ولی دلیل نرادم 100,000 تومانش بکنیم 50,000 تومان ولی بگه من با 50,000 تومانم هنوز بتونم زندگی کنم. ما به هر حال یه دلیل که اصلا شما میخواید این جا به جایی ها رو انجام بدید به خاطر پیشرفت. آدم نمیتونه پیشرفتی که با قطع یه امکانات و مزایایی از دست بده. و اصولا من نگران محیط تازه، شرایط تازه هستم و بعدم درسایی که مبنای کنکور دانشگاه هست یا خارج هست درسایی است که یه مقداری آدم باید به تنهایی بخونه. نقش معلم و دوستان شاید 5%، 10%، 15% هم نیست. برای اگر شما بخواید فیزیک بخونی، شیمی بخونی، بیولوژی بخونی و هر تاریخ بخونی و فرض نمی‌کنیم جبر بخونی و مثلثات بخونی، فرقی نمی‌کنه که کجا می‌خونی، بعدم در این زمینه کتاب‌های بهتر و برتر رو همه جا می‌تونی داشته باشی و حتماً تو هر جایی که هستی به هر حال معلمینی پیدا میشن که از تو بیشتر می‌دونن، می‌تونن کمکت کنن. اینی که من فکر کنم اگر توجه و تمرکز تو بذاری که از امنیت و آرامشی که برخورداری استفاده کنی، ولی سطح درستون هم تو هم برادر اینقدر بالا ببرید که به راحتی هر دانشکده و رشته‌ای که بخواید بتونید قبول بشید. ضمناً برادرم با قوی کردن بدنش و توانایی‌هاش خودش رو آماده کنه برای چالشی که بعداً در مقابلش من باش راحت‌تر هستم تا اینکه جابجا بشید با این دیگرگونی همه چی به هم بریزه. من به پیام‌هام رسیدم. اگر مطلبی داری یا مادر جون می‌خوان صحبت کنم باهات خواهش کنم روی خط باشی، اگر نه ازت خداحافظی کنم. هر جور میل تو عزیز.
ممنون آقای دکتر.
برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی. شنگان ارجمند بعد از چند پیام.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
من کامران توکلی، متولدترین بیمه های تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، اتومبیل، منزل، سلامتی و عمر را با 20% تخفیف به شما ارائه می کنم. 888-613-2626.
The following is a paid commercial message.
ای مردم، سالیان سال است که ما ایرانیان در رویای رسیدن به آزادی هستیم. هر روز تعداد بیشماری آزادی خواه برای احقاق حق کشته می شوند. زنان، مردان، دختران و پسران، برادران و خواهران ما، دانشجویان کشورمان در گوشه زندان‌های انفرادی برای داشتن ذره‌ای آزادی پرپر می شوند. زنان ایرانی سنگسار می شوند. جوانان ایران برای گفتن حرف حق مورد تجاوز و شکنجه قرار می گیرند. در ماه سپتامبر دیوان اهریمنی که در ایران جا خوش کرده اند نابود خواهند شد. آزادی و دموکراسی در ماه سپتامبر در راه است. کریم رؤیای رسیدن به آزادی را برای همه ما به حقیقت تبدیل خواهد کرد. در ماه سپتامبر با کریم منتظر آزادی ایران باشید.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com. mypaninicafe.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. سلام بفرمایید.
خیلی دکتر ببخشید، من از هلند زنگ میزنم، 32 سالمه و یه پسر 6 ساله دارم. یه سوال داشتم، البته من میدونم شما به هر کسی وقت محدودی میدید، ولی من چند تا سوال داشتم. اگر امکان داره که به همه سوالام جواب بدین، ولی اگر سلام میدید مختصر هم جواب بدین ممنون میشم.
بفرمایید.
یه سوال هستم اینه که چون من خارج از کشور زندگی میکنم، الان موقعیتی پیش اومده که بعد اساس کشی بکنم. میخواستم ببینم که وقتی که یه خانواده مهاجر تو خارج از کشور زندگی میکنه، چه محلی از نظر کلاس اون محل باید زندگی بکنه؟ آیا بهتره که بره تو محلهی که سطحش بالا باشه و اون یه بدی داره که باعث میشه آدم خیلی اصل پینه به نظر بیاد، یعنی که بهتره که بره تو محلهی که خارجیه، تا اینکه مردم میشن که آدم یه مقدار احساس عادی بودن بکنه، ولی این بدی داره که بچه آدم یه مقداری ممکنه فرهنگش پایین قرار بگیره.
نه ببینید عزیز، آخه این سوالا سوالای مشکلیه. شما وقت چند تا شم دارید؟ اولا اینکه ما مهمترین مسئله تو اقامت مسئله امنیت، یعنی یه جایی که خاطر ما آسوده است یه مقدار از امنیت برخورداریم. دوم اینکه چون شما فرزند دارید، محیط آموزشی مهم، شما و بقیه یا همسرتون اونقدر نقشی ندارید که اگر او توی محیطی بره که بچه ها رفتار نامناسبی دارن و بدآموزی میکنن گرفتاریست. بنابراین اونجا دومین عاملش اونجا. سومش این هست که شما قراره یه جایی برید که بتونید تا مثلا دبیرستانش بمونید. علت چه این است که بچه ها رو نمیشه جا به جا کرد و در نتیجه باید یه فکری برای بلند مدت بکنید. چهارمیش اینه که فرزند شما اصولا با توجه به ویژگی‌های روانیش توی کدامی که از این محیط‌ها بیشتر میتونه بدرخشه و باش هماهنگی و سازگاری داره. این که آدم بره یه جایی که بقیه باش خیلی فاصله دارن از هر دو طرف، چه خیلی بهتر چه بدتر، درست نیست. ما بهتره که در محیطی باشیم که در حد و سطح ماست. حالا اگر در یه زمینه‌هایی بهتر باشیم و در یه زمینه‌هایی کمی مساوی یا کمتر، اونقدر اهمیت نداره. ولی اینها موضوعی نیست که تا اطلاعات رو نداشته باشیم بشه نظر گرفت. و معمولاً خبر ما از این شرایط و موقعیت‌ها خیلی محدود و سطحیه. من به یه منطقه برم جز یه کلیاتی چیزی دربارش نمی‌دونم. اینی که خیلی هم حساسیت به خرج ندید. تنها چیزی که هست مثل اینکه کسی برای شما یه غذای میاره می‌خورید. حالا اگر این غذا رو فرض کنید کهنه است یا ممکنه بدتم باشه، بیش از حد شور باشه، یا مثلا شاید یه مقداری از نظر بهداشتی درست نباشه، آدم میذاره کنار. ولی این که حالا من باید بهترین غذا رو بخورم، غالبا در این گونه موارد هیچ ضرورتی نداره. همینقدر که یه حداقلایی که شما باش راحتید و احساس بدی نمی‌کنید توی منطقه وجود داره کفایت می‌کنه. بعدم برمیگرده به امکانات مالی که دارید. برخی از اوقات شما وقت قراره شما و همسرتون روزی 2 ساعت 4 ساعت بیشتر کار بکنید که بتونید هزینه اون تفاوت‌ها رو بدید. خب اون وقت این 2 ساعت و 4 ساعت دور شدن از همدیگه و از زندگی و از بچه هاتون و اضافه کار کردن اصلا توضیح و توجیهی نداره. بنابراین یه توازنی، یه بالانسی رو در این زمینه ها باید رعایت کرد و بعدم خیلی در این موارد حساس نبود. و موضوع اصلی و اساسی امنیت و فرزندتونه و بعدن اینکه برنامه های شما رو از نظر زندگیتون، ارتباطاتون تا اونجایی که ممکنه به هم نریزه. و یه جایی هم باشید که بدونید تا آخر میمونید. اونجا دلیلی نیست که بگید 2 سال میمونیم بعد اینجا دیگه نمیشه زندگی کرد. مثلا اینجا دبستانش خوبه اما دبیرستانش خوب نیست. خب یه جایی برید که دبیرستانش هم خوب باشه. ضمن جایی که دبیرستانش خوب نیست معمولا دبستانش هم خوب نیست.
مطلب دیگه جا من جایی که الان زندگی میکنم محله خوب هلندیه، ولی این مشکل وجود داره که آدم نمیتونه زیاد موانع خارج مردم همسایه و بقیه ارتباط برقرار کنه، چون آدم احساس میکنه بقیه زندگیشون همه کیپکس، همه زندگی و فامیل و خانواده و دوستانشون رو در آدم میمقه.
نه اونجا هم نه سب کنید، اونجا هم نه خیلی خانواده رو دارن نه دوستان. اونجا یاد گرفتن هر کسی زندگی خودش رو بکنه، انتخاب میکنن. خانواده یعنی از ما قبل بر اون انتخاب شده. من اگر این خاله و عمه یا دایی و عمویی که دارم به عنوان آدمی بودن همسایه اینوری باشون رابطه برقرار نمی‌کنم. پس علتش علت انتخاب نیست، علتش تحمیلی است که شده و اونا این گونه نیستن. برای شما در هلند نمیتونید برید یه جایی که مردم با شما روابطی آنچنان داشته باشن و اونایی که دارن غالبا از یه فرهنگ و جامعه میان متفاوت، مگر اینکه شما توی جمعی از ایرانیان باشید خب موقعی ذره فرق میکنه. ولی اینا ملاک های انتخاب اونقدر نیست. شما روی در و همسایهی که در ایران برای رابطه و زندگی حساب میکردید توی کشور خارجی قرار نیست حساب کنید و اصلا ضرورتی هم نداره. خیلی هم معلوم نیست انتخاب درستی باشه. اگر فرزند شما تو مدرسهش با 4 تا دوستش خوب و خوشه، چه دلیل داره که با همسایه خوب و خوش باشه؟ چه اهمیت داره که همسایه با شما کاری دارن یا ندارن؟ خواهش من بفرمایید.
من 4 سالی که جدا شدم از بچه‌ام و تو این مدت 4 سال یعنی میتونم بگم اسم مرد رو نیاوردم. من و پسرم که 6 سال نیمه با هم تنها زندگی میکنیم. میخواستم ببینم آیا این غیر عادیه، چون که مثلا دوست داشتم من میگم باید زندگیشو تغییر بدی، باید بگردی یه آدمی که انسان باشه، خوب باشه، درست باشه، برای این بچه پدری کنی، چون پدرش هم باهاش اصلا رابطه ای نداره، چون زندگی مجددی تشکیل داده. فکرم که نظر شما چیه؟ آیا کدوم بده کدوم بدتر؟ این که من و پسرم تا آخر با هم تنها زندگی کنیم بدتره، یا این که مثلا من بگردم یه مردی که انسان باشه، مامان پدر بیاد مقداری الگوش بشه کمک کنه؟
ببینید شمایی که جدا شدید، اگر اولا حق شماست و غالب اوقات صلاح و مصلحت شماست که ازدواج کنید، یعنی این ترجیح اوله، هم حق شماست هم صلاح و مصلحت. بعد از اون نمیگم شما رو، بسیاری از کسانی که ازدواج نمی کنن تعداد بیشتری مرد به زندگیشون میاد و میره و آسیبای بیشتری هم خودشون هم بچه‌شون میبینه، چون این سیستم اگر بخواید خاموش کنی تو به عنوان یه زنی که دیگه زن نیستی تو جنبه زن بودن خودتون انکار کنین که آسیب بیشتری به خودتون و بچه میزنید. پس موضوع یه آدمی اونم تو سنین جوونی و با بچه کم، صلاح شما ازدواج مناسب بوده و بعدم هر چه زودتر ازدواج میکردید برای بچه بهتر بود. یعنی اگر شما 4 سال جدا شدید، اگر مثلا وقتی فرزندتون 3 سالش بود ازدواج کردید خیلی بهتر بود تا حالا که 6 سالشه، برای که حالا یه نوعی از ارتباطات و یا انتظارات در او پیدا شده که کار یه مرد رو که تو زندگی شما به عنوان همسر شما یا پدر او بیاد مشکل تر میکنه. پس بنابراین این انتخابتون باید اگر میخواستید زودتر بود و ترجیح هم انتخاب شماست. فقط اون آدمی که میخواید باش ازدواج کنید او باید بدونه که فرزند شما یه تیکیست به شما چسبیده، مثل یه دست دیگریست که شما دارید یا یه پای دیگریست که شما دارید و اگر اونو نتونه بفهمه و بپذیره و قبول نکنه گرفتاریست. پس اگر در گذشته شما بعد از مثلا 200 ساعت تصمیم میگرفتید با یکی ازدواج کنید، حالا باید بعد از 500 ساعت این کارو بکنید و اوایل هم قرار نیست اون آدم رو با فرزندتون در ارتباط بگذارید. یعنی شما باید ابتدا خودتون خاطرتون آسوده بشه که این مرد همونه، در عالم نظر و گفتگو هم فرزند شما رو میفهمه، میپذیره، اصلا یه همچین نوعی از زندگی رو دوست داره، قبول میکنه، اون وقت معرفی کنید. چون این قرار بشه هر کسی که میاد تو زندگیتون ببرید به پسرتون معرفی کنید یا ببینید اونا با هم چه میکنن، بعد اینا بیشترشون برن، اون وقت گرفتاریست. پس مهم اینه که اول شما خودتون یه آدمی رو انتخاب کنید، اون آدم هم بدونه که شما تعلق و ارتباطتون با فرزندتون پسرتون چگونه است، شما و او رو با هم به عنوان همسر انتخاب کنید. یکی میشه پدرش، یعنی پدر فرزندتونی که همسر شما. اگر این اتفاق افتاد دارید این آدم آماده است، اون وقت میتونید بیاد و با پسر شما حالا آشنایی رو نمیگن ولی به هر حال در ارتباط قرار بگیره، ولی از آغاز نه. و بی خودی هم نگید که من میخوام او بیاد ببینه و ببینم اینا با هم چه میکنن. هیچی، وقتی که او تعهدی نداره، شما ندارید، بچه هم نمیدونه این آدم چه کجا ایستاده، شما هم نمیدونید در چه مسیری باید حرکت کنید، حتی برخی از اوقات اگر اونا به هم علاقمند شدن و شما فکر کنید این ازدواج شما دو نفر غلطه، اون وقت به خاطر بچه ای بسا تن به ازدواج نامناسب میدید. بنابراین هر وقت تقریبا مطمئن شدید که این مرد یا شما میخواید او هم حاضره با شما ازدواج کنه و او بر اساس اطلاعاتی که ازش دارید مسئله و مشکلی با فرزندتون نداره و تقریبا کار شما قطعی و نهایی شده، اون موقع است که او رو با فرزندتون و فرزندتون رو با او آشنا کنید، ببینید که به کجا میره، چون حالا معلومه که میخواید چه بکنید. ولی حق آدم صلاح درست. خیلی ها متاسفانه در فرهنگ ما حرفشون این است که من بعد از اینکه بچه دار شدم و همسرم رو یا از دست دادم یا طلاق گرفتم دیگه زندگیم وقف بچه‌ها کردم. نه، این وقف معمولا در بیشتر موارد بچه‌ها میتونه آسیب هم بزنه تا به جای وعده. حالا وقتی هم که مثلا یه بچه هست اصلا جای تردید نیست. حالا اگر 4 تا بچه باشه به دلیل اینکه صبر کنید عزیز، به دلیل اینکه هیچ مردی یا هیچ زنی با 4 تا بچه راحت نخواهد بود و مسئله‌ای هست، درست نیست. ضمن هم به هر حال شما به بیش از اونها نمیتونید برسید. ولی باز این جمله رو تاکید میکنم، چون تو فرهنگ ما یه امتیازی که برخی از اوقات زنان یا مردها برای خودشون قائلن است که من بعد از جدایی ازدواج نکردم، پس مثل اینکه اصلا یک جنبه ای از زندگیم رو بستم. اولا دو تا نکته است، یکی اینکه بستن کار درست نیست، دوم غالب اوقات اینا نبستن. بنده بسیاری زنان و مردان رو دیدم که بعد از جدایی از همسرشون یا از دست دادن همسرشون ازدواج نکردن ولی 10 برابر و 50 برابر بیشتر از آدمایی که ازدواج کردن رابطه داشتن و گرفتاری برای خودشون و بچه‌هاشون به وجود آوردن. بنابراین مسئله اصلی فرد مناسبی است که شما پیدا کنید که بتونه برای شما و برای فرزندتون نقشی رو که شما انتظار دارید برآورده کنه.
بله، اینو از تئوری آقای شما میدونم، ولی من چون فکر میکنم سن آدم ها رو وقایی که براشون پیش میاد به اصلا رقم میزنه. من الان احساس 32 سالگی میکنم، یعنی یه جوره احساس میکنم که دیگه چون هم به هر حال مهاجرت کردم، هم جدا شدم، هم بچه دار شدم، یعنی الان مثلا ممکن یه خانمی باشه 35 ساله باشه ولی هنوز ازدواج نکرده باشه، خیلی ممکن دیسکو بره، ولی من احساس میکنم 50 دارم، یعنی احساس میکنم خیلی دیر شده. یعنی دیگه
خب نه، اون اشتباه شماست و بعدم شما ببینید بحثای فردی بحثای اجتماعی نیستن. شما نمیتونید برگردید بگید آدمایی که تو شرایط منن معتاد میشن پس منم باید معتاد بشم. به شما چه مربوطه؟ شما راجع به خودتون حرف بزنید. با زن 35 ساله و 50 ساله دیگه چیکار کنید؟ برای اگر 50 ساله شدید حتما اشتباه کردید توی زندگی و نگاهتون به زندگی، اونو برید کمک بگیرید. چه دلیل داره که دختر خانم 32 ساله که صاحب فرزند 6 ساله است بکنه 50 ساله است؟ یعنی چی 50 ساله؟ علاوه کی گفته در 50 سالگی من زنان و مردان رو میشناسم که هر شب رابطه جنسی دارن؟ پس بنابراین چه ارتباطی اینا با هم داشت؟ این ببینید، شما یه مقدار نمیدونم نگاهتون تا به حال به من نگاه کلی بوده. شما میخواید قواعد کلی رو بدونید. قواعد کلی به درد ما نمیخوره. من قراره در خصوص خودم به ارتباطی دارم به مسئله اون کیس، اون مورد و جنبه خصوصیش نگاه کنم. من چرا باید از قاعده کلی استفاده؟ من چرا برگردم بگم که چون وزن مردا بیشتر از زناست، چون قد مردا بیشتر از بلندتر از زناست، پس این آقا باید حتما از من هم وزنش بیشتر باشه هم بلندتر باشه؟ نه، آقا که دوربر شما یا توی این مهمونیان یا توی حتی میان سراغ شما ممکنم قدش از شما کوتاه‌تر باشه، هم وزنش کمتر باشه. قاعده کلی رو چیکار دارید؟ نه شما خودتون درگیر بحث‌های کلی نکنید عزیز. شما با توجه به شرایطی که دارید عرض کردم بهتر از صلاح مصلحتی که برید دنبال ازدواج خوب و مناسب. و وقتی اینجوری به موضوع نگاه کردید اون وقت اون داستان و حرفایی که میزنید درباره این که نمیدونم 50 سال است، مثلا من 50 سال یه مرد با ایده 50 سالگی خودتون پیدا کنید و یه مردی که زن 50 ساله رو میتونه بفهمه بپذیره، باز پس تموم شد. چه فرقی میکنه شما 32 42 باشید 52 باشید؟ بازی در نرید، نرید تو قواعد. با قواعد چه کار دارید؟ علاوه من کسی اومده به شما میگه شما تقلب کردید که چون 32 سالتونه 50 سال هستید کلک سرید یا تقلب کردید. نه، آدمایی هستن که 2 سال 3 سال حد اکثر 5 سال از سن تقویمیشون جلوتر یا عقبترن در هر زمینه. خب اینو میشه فهمید، ولی این معناش این نیست که عیب و ایراد دارن. یه زن 32 ساله حالا یا 27 ساله است یا 37 ساله تموم شده رفت، همینه که هست. اگه 27 ساله است سراغ آدمایی برید که با 27 سالگان کار دارن. اگر 37 ساله هستید برید سراغ آدمای 37 ساله. ولی شما که قرار نیست فکر کنید اینجا یه بازی در کاره یا تقلبی در کاره. نه اصلا این نگاه رو عوض کنید. یه فرد مناسب وقتی پیدا شد با خودتون در ارتباط بگذارید. ای خوب بود چه خوب، نبود از او بگذارید و منتظر و یا به دنبال کسی باشید که مناسب شماست. اون وقت است که مسائل میتونه حل بشه. من به پیام هام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله.
خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا شما یا کسی را میشناسید که احتیاج به یک درآمد دیگری دارد؟ حتما با میر اینستیتو تماس بگیرید و یکی از مشاغل زیر را انتخاب کنید. سرتیفاید ماساژ تراپیست، سرتیفاید هیپنوتراپیست، پین منیجمنت تراپیست، فیزیکال تراپی اید. شما با انتخاب یکی از این رشته ها می توانید در هر زمانی و هر مکانی کار کرده و به درآمد ماهانه خود بیفزایید. تلفن تماس 818-757-7246 818-757-PAIN. در زمانی کوتاه قیمتی ناچیز با یادگیری هنری جدید و افزایش بیشتر درآمد ماهانه خود زندگی بهتر و آرامش بیشتری به دست آورید. 818-757-7246 818-757-PAIN.
Thinking of replacing your roof? If so, go with a company you can trust. For more than 100 years, consumers have been relying on Sears for quality products and installation. Call Sears today for a free in-home consultation at 1-800-982-0321 and you can save $500 on a new roof for your home. Sears offers the latest material technology as well as a wide variety of styles and shades. Your new roof is inspected and professionally installed to meet or exceed all codes, and your satisfaction is guaranteed. Call Sears now and you'll save $500. Beautify and protect your home. Call Sears for a free in-home consultation at 1-800-982-0321. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-982-0321 now and save $500 with Sears Roofing. That's 1-800-982-0321. Sears. Life well spent.
سلام، من آرتین بندری به اطلاع شما می رسانم که هر روز ساعت 7:55 و 8:55 دقیقه بامداد اخبار اقتصادی و بازار سهام توسط آقای طالبی یامن به سمع شما خواهد رسید. تلفن ما 310-205-9000.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسیدم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از روز سه‌شنبه 14 سپتامبر در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. نگاهی علمی به موضوع خوشبختی و موفقیت. کنفرانس کودک در اون با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای مراحل مختلف کودکی تا 18 سالگی و احتمال آسیب اون از روز چهارشنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهد شد و کنفرانس عشق و ازدواج از پنجشنبه 30 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه از بوستون ماساچوست در شرق امریکا و دیدار از 2 بندر زیبای کانادا و 2 بندر زیبای امریکا رو در پیش داریم. این سفر علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال چاول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که برنامه‌های فارسی و ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال چاول اقدام می‌کنند. از شنبه 16 اکتبر تا شنبه 23 اکتبر از شهر بوستون در ایالت ماساچوست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. خوش
باشید. ممنون میشم بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
من یه سوالی داشتم. من 31 سالم هست، بعد فرزند دوم خانواده هستم، 7 ساله اینجا زندگی میکنم. منطقه با اینکه به هیستر رسیدم ولی این مشکلم هنوز حل نشده. من راستش بخواییم توی جمع فامیلا که هستم اصلا احساس خوبی ندارم. یعنی البته من 2 سالم هست که مشاوره میرم، به این نتیجه رسیدم تو جلسات مشاوره که من از خودم خیلی بدم میاد وقتی تو جمع اینا هستم، احساس نزدیکی بهشون نمی کنم و اصلا وقتی به محبت میکنن اصلا ناراحت میشم. یعنی ناخودآگاه فکر میکنم که من لیاقت ندارم اینا به من محبت میکنن، اصلا ناراحت میشم، دوست دارم از اون جمع برم.
البته مسئله به این سادگی نیست، مثلا با ترکیبی که میکنین را ببینید عزیز، ما یه قضاوت و نظری درباره خودمون داریم.
بله.
که من چه هستم، درست مثل این که مثل سنی که داریم که میگه 7 سالمی که میگه 34 سالمی که میگه 62 سالم. پس یه قضاوت داریم. دوم یک انتظار و توقعی از خودمون داریم، یه اکسپکتیشن، که خب دلمون میخواست یه چیز دیگه، یه جور دیگه باشیم که نیستیم. اما بیشترین اشکال برمیگرده به دیگران، که من یه نظری دارم که دیگران بدند و ضمناً این آدمای بد اگر یه جایی فرصت و امکانی پیدا کنن یا بتونن به من بدی میکنن. پس بنابراین نتیجه ارتباط من با اونا آسیب و آزاری است که از جانب این آدمای بد با کارهای بدشون علیه خودم دارم. پس من به اینجا میرسم که این ارتباط، این رابطه بده، دردآور، رنجآور، از توش یه چیزی در میاد، یه چیزی آدمو اذیت میکنه و این نظر که سراپا غلطه زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه من رابطه‌ام رو با دیگران کم کم و محدود کنم و اونجام که میرم اولا دیر برم، زود بیام بیرون، بعدم تا اونجایی که ممکنه درگیر هیچ نوع بحثی، گفتگوی یا روابطی نشم و به قول معروف آسب و راسبیا که گربه شاخت نزن است، چون فکر می‌کنم این گربه ها همه شاخ دارند و بد جوری هم میزنن. و این برمیگرده با آسیب کودکی که از یک طرف هم من به این نتیجه رسیدم که بدم، هم من به این نتیجه رسیدم که دیگران بدن. و این موضوعی است که باید روش کار کرد، برای که واقعیت نداره. اولا شمایی که در زندگیتون همیشه کوشش میکنید یا حداقل بیش از 98% موارد نه تنها کار خوب بکنید، بهترین کارتون رو بکنید، و این شامل حال من و دیگرانی هم که در ارتباط با شما هستیم، چرا باید احساس بکنیم که ما بدیم؟ و به علاوه مثلا فرض کنید توی مهمونی چه آسیبی به شما میرسه؟ کی ممکنه شما رو چاقو بزنه؟ کی ممکنه مثلا شما رو کتک بزنه؟ کی ممکنه حرفای بد و زشت به شما بزنه؟ غالب اوقات هیچ. پس بنابراین جایی نیست مثل اینکه من به شما برگردم میگم من میترسم یه برگ بخوره تو سرم فرق منو بشکافه و من بمیرم. آخه یه برگ عادی اولا تو سر من برای چه بخوره؟ برفرض که بخوره یه وسط و من نفهمم که تو سرم خورده. پس بنابراین شما یه دنیای ذهنی خیالی غیر واقعی به دلیل آسیب کودکی برای خودتون درست کردید، یه نتیجه گیریای از بچگی کردید که معمولا نتیجه ترکیب دو تا چیز مشخصه، یکی احساس شرم و خجالت، یکی استراب و ترس و نگران. یعنی وقتی ترکیب شرم و خجالت که من خجالت میکشم از آنچه که هستم، خجالت میکشم از عقیدم نظرم، و یا خجالت میکشم اگر چیزی به من بگن من ندونم چه کار کنم، و از جانب دیگه وحشتی که از اشتباه خودم و یا از آسیب دیگران دارم. بنابراین هر وقت شما این حرف رو من میزنید به من این پیام داده میشه که به دلیل حوادث و اتفاقات کودکی یا برخورد غلط و بد پدر و مادر و دوربری یا به دلیل برداشت ها و تفسیر و تعبیرهای عجیب و غریب بد و منفی که من در مورد دیگران کردم به این نتیجه رسیدم که دیگران بدن. این همون شعر معروف است که دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. به تنهایی خو کن، جدا بشو، زیرا از این تنها، از این بدنها بلا میخیزه. این نگاه شماست، در حالی که از بدنها چرا بلا میخیزه؟ بدنها وقتی که میان سراغ شما، اونها مانند شما مایلن خوب باشن، خوب جلوه کنن، خوبی کنن، و شما هم اونها رو خوب بدانید و دوست داشته باشید. پس من چه دلیل داره وقتی 10 تا آدم میان سراغ من، یا 2 تا آدم اینجا، 4 تا آدم اونجا، 1 آدم اونجا با من به هر دلیلی ارتباط برقرار میکنن که میخوان خوب بودن خودشون و اینکه دوست داشتنی بودن خودشون رو من ثابت کنم، من چرا باید فکر کنم که اینا آمدن منو آزار بدن و اذیت کنن؟ بله راست میگی. بلندتر صحبت کن.
بله خواهشام. چیزی که هست این هست که اتفاقا خیلی هم آدمای کمک کننده و مهربونی هستن، یعنی اینا مثلا بهشون کاملا اطمینان دارم، ولی بازم ناخودآگاه این یه حس عمیق یه سر ذهن من نفرستم با اینکه رشته خودم چایلد دیولپمنت هست، ولی اینو نفرستم تو خودم کمک کنم.
خب برگرد به کودکیتون عزیز، برای که ریشش مثل این است که من به شما برگردم میگم موجودی خیلی دلم میخواد فوتبال بازی کنم نمیتونم، بعد معلوم بشه پامو بریدند. خب نگاه کنید به اون، شما نگاه کنید به کودک. شما چند تا گفتید فرزند دوم خانواده ای؟
بله.
چند تا خواهر برادر دارید؟
خواهرم 3 سال بزرگتر هستم، برادرم هم 7 سال
کوچیک‌تر. خب شما برام میدونید یه ذره ساندویچی اون وسط با دندون خواهر بزرگتر و گاز بیشتر برادر که شما بودید، دومی که شما میدونید برای برادرتون مادری کرد.
بله.
و بنابراین به خاطر مادری که اونجا کردید وجود شما با وحشت همراه شده. برای که یه آدمی که متخصص نیست، یه بچه فرض کنید 9 ساله بود، از این بچه 2 ساله مراقبت می‌کرده.
بله.
و هم مثل این است که بنده رو بشونم پشت یه هواپیما بگن خب حالا چون خلبان مرده تو خلب هواپیما رو هدایت کن، از برج مراقبت بهت میگن چیکار کن، ولی خب شاید هم نتونی هواپیما سقوط کنه، من چه حالی پیدا میکنم؟ پس بنابراین اونجا شما اولین آسیبش سخت خوردید، هم به برادر آسیب رو زدید هم به خودتون، بنابراین وحشت شما از اونجاست. احساس شرم و خجالتتون هم میتونه به دلایل بسیار باشه، البته جایگاه دومی شما یه مقدار دلیلش هست، ولی حوادث و اتفاقات دوربر بوده و پیام هایی که از جانب پدر و مادر و نگاه و استدلال های اونا می گرفتی و یا به هر حال اتفاقاتی که تو زندگیتون افتاد. بنابراین شما من بگید من چی دارم، به شما میگم یک، شما یه مقدار مشکل اطمینان و تراست دارید، یه مقدار آدم بدبین و منفی و ناامیدی هستید، شما آدم خجالتی و در این حال شکاکی هستید، و بعدم یه مقدار هراس و وحشت از دیگران دارید، حتی سوشال فوبیا دارید، و بالاخره تهش احساس گناه و تقصیر و احساس حقارت میکنید. خب شما یه مجموعه از چیزای بد رو رو خودتون ریختید که اصلا شما نیستید، اصلا شما نیستید، یعنی هیچ کس نیست.
بله چیکار کنم که این منطقا اینایی که میگید میفهمم ولی احساس نمیکنم.
خب آخه نه عزیزم، ببینید اولا میشه یه راه رفت سراغ کودکی و اونا رو اونجا تجزیه و تحلیل کرد و از اونجا زهر و سم بشو گرفت. دومی که میتونید درست در جهت عکس حرکت کنید. حرف شما خیلی ساده است. من الان دارم میرم مهمونی. خیلی راحت بشین جلو آینه. به خودتون برگردید بگید مثلا حرف حسابی چیه؟ یه آدمی هستی تو این سن و سال داریم اونجا، کی میخواد تو رو اذیت کنه؟ هیچ کس. کی اومده اونجا تو رو مسخره کنه؟ هیچ کس. برو به حرفی که ماهی بزنی، اگه دلت میخواد در یه مواردی باش که میدونی و سنجیده صحبت کن، کسی هم قصد آزار اذیت تو رو نداره. برابری میری و راحت و آسوده‌ای با همون برخورد می‌کنی. هیچ قرارم نیست نمایش بدی، هیچ کس هم قرار نیست راجب تو نظری داشته باشه، بعدم هیچ کس نیومده تو اون مهمونی که تو رو ببینه، همه اومدن خودشون رو نشون بدن، پس بنابراین جایی نگران نیست. بعدم نیم ساعت به نیم ساعت، یه ساعت به یه ساعت میای تو دستشویی، همین حرفا رو به خودت میزنی، بنابراین نیم ساعت 40 دقیقه شد، میری تو دستشویی، برمیگردی میگی کسی قصد آزار منو نداره، اتفاقی هم نیفتاده، اتفاقی هم نخواهد افتاد، منم کار بد و غلط و زشتی نکردم، این آدم هم آدم های بدی نیستن، کسی هم اینجا به قصد آزار و اذیت من نیومده، بعدم برفرضی که حرف بزنی که من دوستنش باشم نداشته باشم، بعدم من نیومدم با ملاک ها و میزان دیگران زندگی کنم، منم زندگی خودم بر اساس اصولی که خوب و درست و مناسبه انجام بدم، دیگران خوشحال شدن شدن، نشدن نشدن، اصلا اهمیتی نداره. ببینید شما قرار یه گفتگویی با خودتون بکنید، چون در عمل متوجه میشید خبر نیست، بعد از این مهمونی هم بشینید 10 دقیقه وقت هستید بخونه، بگید خیلی خوب امروز چه اتفاقی افتاد، چی شد، کیا خواستن چاقو به تو بزنن، کیا خواستن تو را از پنجره پرت کنن پایین، کیا خواستن به تو توهین و تحقیر کنن، برای چی؟ بنابراین اصلا وجود نداره. این درست بس که من فکر کنم تا برم تو خیابون یه 100 نفر دور برن از این ور اونور تیر میزنن، یکم تیر میزنه من، آخه تفنگی در کار نیست، تیراندازی در کار نیست. یعنی هم در این که در گذشته شما چه گذشته و رفتن به گذشته اینا رو روشن کنید، برای که اینا نتیجه گیری های کودکی است، اینا شرطی شدن، کاندیشن شدن شماست در گذشته. یعنی مخصوصا اگر یه پدر و مادری داشتید که وقتی مثلا می‌خواستید مهمونی یه مقدار پند و اندرز و نصیحت میدادن، یا اونجا از شما انتظارات خاص میداشتن، یا بعد از برگشتن باز خاص میشد، خب اینا آزار دهنده است. و یا اصولا خود شما به دلیل ویژگی‌های روانیتون مثلا خیلی پرتوقع و پر انتظار بودید، به دلیل ویژگی روانیتون خیلی مثلا فرض کنید که پیکی بودید، بهانه میگرفتید، به دلیل ویژگی روانیتون خیلی زود رنج بودید، بهتون بر میخورده. خب اینا البته یه مقدار از اینا میتونه برگرده به حساسیت هایی که مایه های استراب یا حتی افسردگی رو داره که زمینه ارثی داره. یعنی شما وقتی که به این دنیا آمدید اون وایرینگ یا سیمپیچی مغزتون یه مقدار زیادی به هر حال سازگاری رو با محیط مشکل میکنی. یعنی درست مثل این مونه که شما یه جایی که ذره جاده سخت است و سنگین، ضمناً لاستیکتون هم خیلی نازک شده باشه، خطر ترکیدن داره.
تمپرمنت
همون ریخته بود. خب یا تمپرمنتتون که مسئله خشم و عصبانیتتونه سبب شده که یه مقدار خارج از کنترل بشید، پس بنابراین تصمیم گرفتید که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، بنابراین گفتید پس من هیچی نمیگم که خودمو به زحمت و درد سر نیندازم. ولی اینجوری نمیشه زندگی کرد، ولی که با اومدیم تو این دنیا که رابطه برقرار کنیم و از رابطه چیزی به دست بیاریم. ولی و همین گونه نمیشه نسبت به موضوع بی تفاوت و خنثا بود. اینی که از یه طرف ریشه های موضوع و مسئله رو باید پیدا کنید که از کجا میاد، از جانب دیگه میتونید واقع بینانه و عاقلانه به موضوع نگاه کنید. یعنی این حرفا رو به خوبی و راحتی به خودتون بزنید که اصلا قصدی نیست، هدفی نیست، و واقعا اینو در عملم نشون بدید. وقتی نشستید توی مهمونی ببین خب از حالا الان 20 دقیقه من اینجا هستم، هیچ کس جز محبت و توجه و احترام کار دیگه نکرده، پس من چرا بی خودی وحشت زدم؟ همونجا به خودتون پیام بدید، همینقدر که یه نگرانیای پیرکی تو دستشویی برید با خودتون صحبت کنین، آخر شب هم بیاد بگید بفرمایید اتفاق نیفتاد. برای برفرض که اتفاق افتاده اونو فردی و شخصی نکنید، حرفی کسی زده اون رو با تفسیر و تعبیر خودتون در نظر گیرید، چون برخی از اوقات من قصدم این است که مثلا سر به سرتون بذارم، شوخی کنم، به هر دلیلی که بسا خواستم خودم رو لوس کنم، یا خواستم خودم رو به شما مرتبط کنم، یا خواستم توجه شما رو بگیرم، یا اصولا یه آدمی هستم با ویژگی‌های روانی. مسئله رو فردی شخصی نکنید، یعنی این گونه بهش نگاه کنید که او داره کار خودشو میکنه، من کار خودم میکنم. درست مثل این که شما سوار ماشین شوید تو فریوی، خب یه ماشینی داره میاد به سمت شما، خب اگه فکر کنید الان میزنه به شما، این وقت میره اونور، یا فرض کنید یه ماشینی داره مستقیم میره به پیچ میرسه میپیچه، شما اینا باید تصور کنید ای اگر نپیچید چه میشه، خب میپیچه.
کنترل رفتار خودم باید
باشه. بنابراین کنترلی هم که میگم کنترلی است که معقول و پذیرفته شده است، علاوه با خودتون یه قرارایی میذارید، بعدم میدونین مثلا در ارتباط با برخی از آدما، آدمای شوخی هستن، آدم سر به سر آدم میذارن، نیش میذارن، خب با اونها کمتر برخورد کنید، برو اصلا حساس نباشید. یه کسی برمیگرده به شما میگه که نمیدونم دماغتون اینجوری خوب گفت، چه فرق حال دماغ من اینجوری باشه یا نباشه، یا او بگه یا نگه، علاوه او چرا گفته، برخی از اوقات مست، برخی از اوقات لوس، برخی از اوقات قصد حتی آزار منو داره، ولی من که قرار نیست خودمو به دست او بدم، من که قرار نیست وجود شیشه‌ای خودم ببرم سنگ بدم دستمون بگم بزن بش. بنابراین تو این گونه موارد هم کودکیتون رو با یک روانشناس چک کنید، هم عاقلانه واقع بینانه علمی به موضوع نگاه کنید، هم در تجربه وقتی که میرید نیم ساعت یک ساعت یا با خودتون یه دقیقه دو دقیقه تو دلتون حرف بزنید که ببین همه چی خوبه، یا اگر دیدید یه ذره اوضاع سخته به بهانه رفتن دستشویی برید دستشویی در رو بندید روبرو آینه که کاملا میتونید خودتون با خودتون صحبت کنید این حرف رو بزنید، اون وقت است که خاطرتون آسوده میشه که ای با ایرادی کارتون نداره. بعد از این مدتی مثل یه مهارتی که یاد گرفتید میتونید راحت و آسوده برید تو بیایید تو راحت بشید. من به پیام هام رستم هر آن خوشحال شم با تون صحبت تمنا میکنم. موضوع به خودتون باشید. خواهش میکنم. شنگان عجبند به پیام ها رسیدیم، لطفا بعد از چند پیام با ما باشین. نکته عرض کنم که اگر شب برنامه ها رو میشنوید ممکنه که احتمال آگهی های شب کمتر باشه، ممکنه موسیقی یا ترانه هم پخش بشه و بعد ما سر ساعت اون موقع 11 البته سر ساعت 4 در خدمتتون خواهم بود. لطفا با ما باشید.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمونی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیال راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه. میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله. بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرهای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818 609 7135. باز صفرش ایرانیان.
دریافت حق قانونی شما از شرکت های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310 777 777 9 310 777 777 9.
سلام، من ناهید تهرانی مایلم فعالیت دو بخش مهم از شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. یک، با محدود شدن برنامه‌های وامی، ما وام‌های مختلف مسکونی و تجاری را برای افرادی که مدارک مالیاتی ندارند (stated income) و یا دوستانی که به تازگی وارد امریکا شدند و سابقه‌ای در این کشور ندارند (foreign national) و بالاخره کسانی که به دنبال private money هستند ارائه می‌دهیم. دو، در مورد خرید نوتس و آریوز که در این مقطع بهترین کالا برای سرمایه گذاری هستند، ما با داشتن ارتباط مستقیم با اسست منیجرهای بانک‌ها و مورد تایید FDIC بودن می توانیم سود بالاتری نصیب سرمایه گذاران کنیم. با من ناهید تهرانی با تلفن 310-575-48-53 برای جزئیات بیشتر تماس بگیرید. 310-575-48-53. عضو 08.
آینه رو شکستی، نه جنوهای صورت رو دو دستی.
چیکار کنم پسته شدم از این لوک، کاشی که این موها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیویورک.
گفتی برم به مرکز نیویورک؟
آره زن بزن با دتو بخون بوک، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیده خیلی ارزونن، سرویسشون آنی یا بی رقیبن، تو بارشون خیلی خیلی دقیقن. سنتری تو سرویس و تو قیمت نمیرسه به نیولوک بیمنت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز از بین بردن موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 نیولوکسکینسنتر.com.
واو،
میگم عزیزم چه میزی چیدی، به 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 چه پلوی، چه بوی، چه کبابی، همه رو خودت درست کردی؟
نه.
پس از بیرون سفارش دادی آوردن؟
نه هانی جون.
پس این غذای خوشرنگ رو چطوری تهیه کردی؟
صدف.
چی؟
صدف، فکر بکر صدفه. بیا بیا ببین همه غذاهای فیوریت تو، لوبیا پلو، عدس پلو، کلم پلو، فیوریت خودم، باقالی پلو، آلبالو پلو، اینم برنج ساده، اینم دونو کباب کوبیده، کوبیده مرغ با طعمای ایرانی و اسپایسی. فقط چند دقیقه میذاری تو مایکروویو، یه غذای خونگی خوشمزه حاضر و آماده.
آفرین آفرین به صدف. پس عزیزم فردا شب شام با من.
از همکنون غذاهای آماده صدف تهیه شده از بهترین مواد اولیه، برنج باسمتی و روغن حسوی انگور در مراکز ایرانی در سراسر آمریکا. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
Once upon a time, old Scrooge sat down before the fire.
Ah, humbug!
His glance happened to rest upon a bell. With great astonishment, this bell began to swing, as did every bell in the house. Without a pause, Marley's ghost came on through the heavy door and passed into the room before his eyes.
Who are you?
Oh.
What do you want with me?
I am here to warn you. You will be haunted by three spirits.
I'd rather not.
Expect the first tomorrow when the bell tolls one. Expect the second the next night at the same hour. And the third upon the next night.
Can't I take them all at once and have it over with?
To read A Christmas Carol and other books online, go to www.read.gov. Explore new worlds. Read.
Yeah!
Brought to you by the Library of Congress and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام دکتر.
سلام بفرمایید. بفرمایید
آی دکتر، من سوالی که داشتم اینه که من لیسانسم و در رشته مهندسی مواد در ایران گرفتم و بعد از اون اومدم آمریکا سال 2008 و چند تا کار گرفتم تا الان. منتها کاری که گرفتم در زمینه رشته خودم نبود، چون در زمینه رشته خودم نتونستم کار پیدا کنم. بعد دهینی که خب تا الان کار میکردم، با توجه به تحقیقی که کردم و توصیه کسانی که اینجا بودن، بهم گفتن که اگه بتونم یه رشته توی مدیکال فیلد، توی زمینه‌های پزشکی بخونم، هم خب جاب براش بهتر هست و امنیت جاب بهتری داره. و این بود که توی مدیکال فیلد من داروسازی رو بیشتر دوست داشتم و تصمیم گرفتم که داروسازی بخونم و الان شروع کردم که داروسازی در، یعنی در واقع حدودا 6-7 سال طول میکشه. من تقریبا سال اول هست.
چون فرمودی چند سالتونه؟
من 25 سالمه.
بله.
میخواستم ببینم که تصمیم خوب گرفتم یا نه.
آخه من نمیدونم عزیز. ببینید، اولا اگر یک استعداد و علاقهی به این کار دارید، این نوع کار رو رفتید توی داروخانهی مثلا برای مدت یه هفتم که شده انجام دادید و باش آشنا شدید و دوست دارید، خب این یه موضوعه. دوم امکانات مالی شماست که بتونید چند سال در حقیقت مثل کسی که با دیپلم شروع میکنه، این 6-7 سال بعد از دیپلمتون رو و این 4 سال لیسانستون کنار بذارید، اگر اون استعداد و قابلیت و توانایی هست قابل توضیح و توجیه. ولی اگر نیست، به صرف این که یه عده گفتن تو مدیکال فیلد احتمالاً وضعیت مالی بهتره، میدونید ما در دنیایی هستیم که برخی از رشته ها که به اصطلاح بره کشانشون بود و اوضاع خوب بود الان صفر شدن و از میان رفتن. جهانی رو ما باش روبرو هستیم که مهمترین مسئله اینه که یاد بگیریم که چگونه یاد بگیریم تا اینکه بریم یه رشته ای رو انتخاب کنیم. اگر به دلیل فقط موضوعی مالیه کافی نیست، یعنی خطرناکه. فرض کنید اصلا یه سیستمای آمد که مردم ماجرای خرید یا داشتن دارو رو از طریقی که بعیدم نیست، برای که این سیستمای کامپیوتری میتونه به پزشک این اجازه رو بده که مثلا نسخه رو که مینویسه این بعد به یه طریقی از یه سیستمی به شما داده بشه یا فرستاده بشه، و اگر شبکه انتقال و ارتباط سریع‌تر بشه، این دفعه ممکنه یه رشته‌ای مثل داروسازی اونقدر در حقیقت امکان کار توش نباشه. همونطور که دانشگاه‌ها با توجه به اینترنت به نظر میرسه در یه زمینه‌های ای بسا نصف و ثلث و یک پنجم خواهند شد. یعنی دلیلی نداره که یه استاد به 5 نفر یا 50 نفر یا 500 نفر درس بده وقتی میتونه به 500,000 نفر درس بده و درس بهتری بده. خیلی از رشته‌های با ارزش و معتبر و مهم از میان میرن. یه روزی بود که صنایع راه آهن، اگر شما نگاه کنین در امریکا، معتقد بودن که ما به بزرگترین صنعت به دسترسی پیدا کردیم و پولا و ثروتی که اونجا بود باور نکردیم الان تقریبا از میان رفته. یا خیلی از کارهای دیگه که به دلیل موضوع اینترنت و سیستم ارتباطی. بنابراین اگه شما اصولا این نوع کار رو دوست دارید، اگر این نوع محیط رو دوست دارید، اگر این نوع ارتباطات رو با مخصوصا مشتری یا کسی که بهتون مراجعه میکنه دوست دارید، من میتونم بفهمم. ولی اگر به دلیل پول تنهاشه، هیچ دلیل نداره که شما 7 سال بعد از دیپلمتون رو و 4 سال دوره لیسانستون رو یه دفعه صفر کنید برای اون. و اینکه رشته‌های دیگر چه هست نمیدونم، ولی میتونید شما به یکی از این کالج‌ها مراجعه کنید، یه ووکیشنال تست بگیرید که استعداد و قابلیت‌های شما رو نشون میده. ضمناً به شما یه اطلاعاتی میدن که هر کدوم از اینا فعلاً حداقل تو 5 سال یا 10 سال آینده چه متوسط درآمدی دارن. بعدم مهم اینه که شما چگونه آدمی هستید، میخواید با مردم در ارتباط باشید یا نه، دلتون میخواد به هر حال کارتون یه چالش و چالشی داشته باشه یا کار روتین تکراری باشه، دلتون میخواد به هر حال از ابزار و وسایل استفاده کنید یا اینکه نه فقط موضوع فردی باشه، دلتون میخواد در اون مسیرتون پیشرفت داشته باشید. مثل یه ارتشیست که از سرباز داره تا فرض کنید ارتش بود که درجات مختلف داره، یا مثل که یه رشته هاییست که بعد از 1-2 درجه شما اونجا ناچار باید بمونید. اینا موضوعی است که مهم هست و به همین جهت که به نظر من گرفتن اون تست که نشون بده استعداد و قابلیت ما چیه، علاقه و توجه های ما چیه، و بعدم توی شغلی از این قبیل 1-2 هفته بعد رفت به عنوان داوطلب والنتیر که چشممون رو باز کنیم ببینیم اون محیط چه خبره. شما ممکنه وارد یه محیط بشید اصلا همچین محیط کاری رو با این نوع فرض کنید ارتباط یا فعالیت یا دقت یا به هر حال برخوردهای سطحی اصلا دوست نشسته باشید. و ضمناً هم باید یه نگاهی کرد که آیا اینا جزء رشته‌هایی هستن که ممکنه یه مقدار از صحنه کم بشن یا بیرون برن، یا اینکه ما داریم الان مشاغلی هستن که با گذشت زمان حتما در آینده جایی ندارن. مثلا فرض بفرمایید همین ماجرای تلفن، میدونید چقدر حجم ارتباطات پستی رو کم کرده. یعنی اگر تلفن نبود ما الان میزان نامه‌هایی که میفرستادیم میگفتیم ای بسا 5 برابر یا 10 برابر بود. بنابراین تلفن آمده و کارت تولید فرض کنید پاکت رو یا انتقال رو کم کرده. درسته که از یه جهت توسعه اقتصادی با خودش افزایش مصرف رو داشته، ولی هر چیزی رو باید سر جای خودش بهش نگاه کرد. و به همین جهت هست که چون میگن ما در زمانی زندگی میکنیم در امریکا به طور متوسط 7 دفعه شغلمون عوض میکنیم، نه محل کارمون رو، در دوران نه امروز 30 ساله که 40 ساله کار هست. به همین جهت هست که یه مقداری با یه دقتی حرکت کنید که خاطرتون آسوده باشه واقعا این انتخابا رو کردید و ضمناً دورانش رو. مثلا شما رشته لیسانس دارید، بسیاری از رشته ها هستن که به هر حال لیسانس شما رو میپذیرن و با یک مقدار کار و کوشش میتونید در دوره فوق لیسانس و دکترا بید. خب به اونا نگاه کنید، حداقل 4 سال لیسانستون از بین رفته، مگر اینکه واقعا درس خوب نخوندید، مطلب یه مطلب حاشیه‌ایه، اینجا جایی نداره، یه رشته ایست که مثلا تو ایران خوب بوده، نمیخوام نام ببرم دوستان را اذیت کنم، اینجا هم بهتر که نمیخوندید. ولی برای رشته مانند شما همچنان فکر کنم جاهایی هست و بعدم تازه برمیگره به امکانات مالی شما، نوع زندگیتون، این که باز دو مرتبه شما 7 سال بین 25 سالگی تا مثلا 31-32 سالگی باز به صورت دانشجو و با یه مقدار وام دولتی و یا گرانت گاورمنت و اینا بخواید زندگی کنید و هر وقت میرید توی مغازه اول به لیست قیمت نگاه کنید تا به کالایی یا غذایی که دوست دارید، خب اینا یه مقدار میتونه آزاردهنده باشه. برای چی؟ برای که در آینده مثلا ساعتی 5 دلار یا 10 دلار بیشتر میگیرید. خب 7 سال الان چه جوری به حساب میاد؟ یک کمی تو این گونه موارد باید دقت بیشتری کرد و با آدمای صحبت کرد که تو هر رشته خودشون آگاه هستن، جنبه مثبت و منفی رو صمیمانه و صادقانه بدونی که یه پوزیشن موافق و مخالفی داشته باشن، یعنی تا حدودی بی‌طرف باشن برای شما مشخص بکنن. ولی بهترینش همیشه به نظر من این است که آدم‌ها برن و یه چند روزی تو اون جایی که میخوان بعدن نوع شغل و کارشون باشه کار بکنن، اگر تجربه‌ای تو این زمینه ندارن. باید لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، صداتون خیلی ضعیف هست.
این رشته ادامه‌سازی علاوه بر حالا درآمد، امکان پیدا کردن شغل براش بیشتر از رشته مهندسی هست. اینم مدنظر، یعنی پیدا کردن شغل بعد از فارغ التحصیلی راحت‌تر هست. یعنی میشه گفت شغلش تضمین بیشتری داره تا مهندسی. یعنی مثلا به فرض من اگه رشته خودم رو ادامه بدم برم فوق لیسانس یا دکترا بگیرم، بعد ولی رشته داروسازی بخونم، داروسازی شغل یعنی بهتر میتونم کار پیدا کنم، تضمین شده تر هست به شکلم هست.
خب آخه من مخالفتی چون نمیدونم با مطالبی که فرمودید ندارم، ولی شما یادتون باشه که ما در جهان پزشکی داریم حرکت میکنیم که میتونه اینا اینجوری 5 سال دیگه نباشه. شما به عرض من توجه کردید، از کجا که فردا اصلا یه سیستمی وجود نداشته باشه که پزشک نسخهشو مینویسه و دوا همونجا حاضر میشه. بنابراین آخه چه دلیل داره که نفر سومی اون وسط باشه؟ نمیخوام بگم هستا، یعنی میخوام بگم این نگاه دوراندیشی نیست. و بعدم توجه داشته باشید، شما اینو فرض رو برای این میگیرید که ما سیستم رو همینجوری نگه میداریم، معلوم نیست نگه بداریم. بعدم شما با بزرگترین کمپانیای جهان رو بررسی، کمپانی داروسازیه، اینا ممکنه یه راههایی پیدا کنن که چرا بیان 20% 30% بدن به داروخانه ها که کالاشون رو بفروشن، این 20% رو 10% خودشون خرج میکنن، خودشون رو پخش میکنن. علاوه سیستم هایی هست که دارو رو بهتون میدن، حتی ممکنه مثلا عرض میکنم فعر به ذهن من اومده قبلا فکر نگم، به همه پزشکان همه داروها رو بدن، بگم برای روز اول بدید، روز دوم ما براشون میفرستیم. مثال در نچه از این طریق با دادن 1% یا 5% دارو به صورت رایگان به پزشک شرایطی فراهم میکنین که داروی شما بدن در منزلتون میاد، پس یه دفعه ممکنه داروخانه ها از بین برن. وقت چه میکنین؟ اینی که اصلا نمیگم این اتفاق میفته، من دلم میخواد فقط بدونید ما دنیای علم دنیای احتمالاته و شما با احتمالات روبرو هستید. اینکه شما من میفرمایید الان چنینه، من چون اطلاعاتی ندارم میتونم با تو موافق باشم، ولی بعد چی؟ به همین جهت هست که برخی از کاراست که به این راحتی جانشین نداره، به این راحتی به نظر نمیرسه که یک راهی پیدا بشه که اونا کمتر بهشون احتیاج بشه. مثلا فرض بفرمایید، امیدوارم باز کسی اذیت نشه، ترافل ایجنسی ها، مردم قبلا باید میرفتن به یه آژانس مسافری یا مسافربری و تیکتشون رو میخریدن. یه شرایطی به وجود آمده که امروز در برخی از جاهای بس 70-80-90% تیکتشون از طریق اینترنت میخرن یا آنلاین میخرن یا الکترونیک تیکت میگیرن. اولا کاغذی هم داده نمیشه، شما میدید اونجا اسمتون رو میزنید، کارت فرض کنید اونجا هست. برخی از اوقات هم نمیدونم، حالا امیدوارم به کسی بر نخوره، ممکنه ارزونترم در بیاد. خب ممکنه من بفرمایید تراول ایجنسی بر سرش چه میاد یا اومده به همین از کلام بسیاری بیرون رفتن. یا فرض کنید یه روزی بود 5 سال قبل 4 سال قبل شما تو کار وام بودید و یا تو کار ریال استیت بودید، درآمد بسیار سرشاری داشتید، یه دفعه این درآمد در برخی از موارد به ویژه برای یه عده شد صفر. اینه که موضوع رو باید یه مقدار عمیق‌تر و دقیق‌تر دید. من خیلی مطمئن نیستم اطلاعات کنونی معناش این باشه که 5 سال یا 15 سال دیگه هم همینه. در نتیجه مهم باز عرض کردم، ما قرار شغلی رو انتخاب کنیم که این شغل برامون آنچنان جالب و جاذب باشه که ایام فراغت ما و ایام کار ما خیلی فرقی نکن. بنده خودم برام فرقی نمی کنه که رادیو روز دوشنبه باشه یا یک شنبه، کلاسم روز سه شنبه باشه یا شنبه. اوقات فراغتم هم همینه. به همجاست که برخی از اوقات فراغتم هم دنبال این میگردم که توی جمعی هستی میشیم تازه همون حرفا و صحبت های میکنیم که سر کلاس میکنم. پس بنابراین من شغلم و ایام فراغتم خیلی به هم نزدیکه. به همجاست که کمترین اذیت رو میشم، اصلا نمیشم، شاید حتی بیشترین لذت و برداشت و دریافت رو دارم. نتیجتا یه شغلی دارم که در حالی که درآمدی دارم اما براش رنجی نمی کشم و به یک اعتبار کاری رو که به رنج مرتبطه رو تقریبا ندارم. من فقط از نظر فیزیکی و از نظر وقت در مضیقم، ولی از نظر روانی و از نظر کار و شغل نیستم. خب نمیخوام بگم یه شغلی مثل من که همکنون هست یا دارم رو شما هم داشته باشید، ولی این خیلی متفاوته تا آدم یه شغلی داشته باشه که صبح که میره اونجا از ساعت 9 به ساعت نگاه کنی که 10 میشه، که 12 میشه، که 2 میشه، که 4 میشه، که تموم میشه، و در نتیجه اون 8 ساعتی که اونجاست براش بشه 16 ساعت یا به ساعت 80 ساعت. ولی مثلا دلش خوش باشه که آخر کار یه درآمد بیشتری داره، با این درآمد بیشتر چیکار می‌کنه؟ به جای یه خونه 2 اتاق خوابه یه خونه 3 اتاق خوابه می‌خره که معمولا هم کسی دوش نیست، تازه اون کسی هم که غالب اوقات بیاد میفته باعث دردسر آدم، ترجیح میده نداشت که نمیاد. یه ذره واقع بینانه نگاه کنی. من بر اساس اونچه که اشاره فرمودید و اصلا پیامد کلامتون فکر میکنم که میخواید زود یه تصمیم بگیرید، نکنید. یه ذره تست رو بگیرید، تو کالج ها هست، رایگان هم هست، میتونید تست این ووکیشنال که در حقیقت مهارت های شغلی و کاری هست و استعداداتون نشون میده، بعدم تو کاری که میخواید برید 2 هفته برید والنتیر کار بکنید. ممکن اصلا برید اونجا بگید من همچین نوع ارتباط و همچین نوع زندگی رو اصلا دوست ندارم، همینقدر که باید سر پا مثلا باشم و دوست ندارم، همینقدر که باید با یه دقتی همراه باشم که یه اشتباهی بکنم ممکنه جان کسی رو به خطر بندازم، من چه تیپ آدمی نیستم که اصلا بخوام این گونه زندگی کنم. مثال یا درست برعکس، به هر حال یه نگاهی بکنین، امیدوارم هرچی خیر سرتون انتخاب کنید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. تمام خواهش استدام شنگ ورنجمند بعد از چند پیام با ما باش.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
همراه با سیروس رابل به سرزمین های افسانه مصر و اردن سفر کنید. 12 روز سفری فراموش نشدنی و دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور و پترا در کشور اردن. اقامت در هتل لوکس شرایتون در کنار رود نیل و هتل های در کنار دریای سرخ. 4 روز سفری دلپذیر در روی آبای رود نیل. حرکت 11 اکتبر. کیفیت عالی این تور استثنایی را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه نمودند. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به سایت سیروس رابل www.sirustravel.com و یا با تلفن 1-800-332-97-87 تماس بگیرید.
همراه با سیروس تراول به سرزمین های افسانه مصر و اردن سفر کنید. 12 روز سفر و دیدار از قاهره، اصفهان، لوکسور و اردن. حرکت 11 اکتبر. برای آگاهی و رزرو جا با شماره تلفن 1-800-332-97-87 تماس بگیرید.
توجه گلتمارت ضمن عرض تبریک روششانا و تشکر از پشتیبانی شما قیمت های باور نکردنی خود را که در 10 سال اخیر سابقه نداشته برای ایام موعد به اطلاع مشتریان عزیز میرساند. گوشت چرخی بسته های 5 پوندی هر پوند 2.99، گوشت خورشی بسته های 5 پوندی هر پوند 2.99، گوشت ماهیچه بسته های 5 پوندی هر پوند 2.99، پنده الوند 1.79، چای تیبه 100 تولی 100 اف 4.99، روغن 2 لیتری هسته انگور 100 اف 6.99، برنج 20 پوندی امیراد 12.99. گلتمارت مفتخر است که بیش از 50% از فراورده های خود را از کشور اسرائیل تهیه نموده و به همین منظور مشتریانی که بیش از 250 دلار خرید نمایند یک درخت به نامشان در کشور اسرائیل کاشته می شود. آدرس 8708 West Pico Boulevard، تلفن 310-289-6888 310-289-6888.
دکتر رضا ترشیزی بعد از سالها تجربه موفق در درمان پیری زودرس صورت و بدن با ترماژ، پدیده جدید مگالیفت یا رادیو فرکانس دو قطبی را برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر به شما عرضه می کند. مگالیفت سریع، آسان و بدون درد برای افتادگی پوست، پوست‌هایی که قابلیت ارتجاعی خود را از دست دادند و جمع کردن چربی‌های ناخواسته زیر پوست در هر نقطه از بدن. همچنین انواع تزریق‌های بوتاکس، دی سپورت، رستلین، جوودرم، ریدیس و درمان لیزری با فرکسل، فوتوفیشال و لیزر برای رفع موهای ناخواسته و انواع محصولات پوستی در مراکز درمانی دکتر ترشیزی در انسینو، گلندل و ارواین. تلفن‌ها 818-789-9393 و 949-552-2650. دکتر رضا ترشیزی.
شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنیم به گزارش اقتصادی نیمروز که همراه با اخبار ساعت 1 توسط نیک کانی از دفاتر اقتصاد و خانواده به اطلاع شما خواهد رسید. توجه فرمایید، دفاتر اقتصاد و خانواده در وودلند هیلز، بیبلی هیلز، ایروین، با شماره تلفن 1-800-335-7207.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
الو، سلام آقای دوست.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
خواهش میکنم، من از تهران زنگ میزنم، 25 سالمه، میخوام راجع به پدرم صحبت کنم.
بفرمایید.
ممکنه پدر من تا 17 سالگیشون توی یه روستایی اطراف تبریز به دنیا اومدن و زندگی کردن و خب مثلا بعد اومدن شهر رو رفتن دانشگاه و حالا اینجا تشکیل خانواده و زندگی اینا دادن و خب ما متولد تهران هستیم. بعد ایشون فکر کنم مرتبطه با این فرهنگی که حالا توی ده داشتن یه رفتاره دارن که خیلی آزاردهنده هست، اینطوری که به شدت احساس رعایت نمی کنن. مثلا دست میگیرن خودشون رو نمیشورن، آدم سی که میخورن و میتستنن رو دست این موبی دوباره میکنن میخورن، بعد دندون مصنوعیشون رو میدازن کف زمین، کف سرامیک زمین دوباره میزنن تو دهنشون همون جوری. یا یه رفتار خیلی بد دیگه ای که دارن اینه که مثلا جلوی تلویزیون که نشستن دستشون رو میکنن توی لباس زیرشون. و خب بارها و بارها شده که مثلا من مادرم اینا بهشون تذکر دادیم یا دعوا کردیم یا ناراحت شدیم، ولی خب به شدت پرخاش میکنن و براشون مهم نیست. بعد یک مقداری این موضوع منجر به وسواس من شده، مثلا اگر که به چیزی ایشون دست دادن من میخوام دست بزنم سریع میرم دستمو میشورم. خب هم سعی کردم خودم اینطوری توضیح کنم که شما مثلا تو خیابون هم میرین ممکنه آدم ها همینطوری باشن، ولی یه مقداری سخته، بعضی وقتا میتونم کنترل کنم بعضی وقتا نه.
چند تا خواهر برادر دارید؟
سه تا. یک من بسطی هم، یه خواهر بزرگتر دارم.
چند سالشون؟
یه آقای ازدواج کردن که 20 خورده ای سال خودشون بزرگتره. خواهرم 27 سالش نه الان 23 سالگی که ازدواج کرد.
و بعد از شما چی؟
یه برادری دارم که 20 ساله.
20 سال؟
بله.
شما خودتون گفتید 18 سالتون، 25 سالتون.
25. بله. بله. من باید
سیوه هستم. خب شما چی خوندی؟ چه میکنی؟
من مدرسه پیستوشان میرفتم اینجا. دانشگاه تهران تحریف سنتی خوندم. نوزه پک رقم یک کنکور بودم و سازت ممتاز دانشگاه.
پدر تو چه کار و شغلی هستن؟
مثل مهندس مکانیک.
آیا فکر میکنید که فقط یه آداب و رعایت یه اصولی رو نیاموختند و نمی کنن، یا یه باورها و اعتقاداتی دارن که بر مبنای اون اینقدر غیر عادی عمل میکنن؟
نه خب من فکر میکنم جفتش با هم، اگه اجازه بدین که من تکمیل کنم.
نه حتما لطفا حتما.
بله. بعد این فکریه که به صدقت دروغ میگن، این احساس رو به شما میدن که یعنی آدم پرفکته میشین، که هیچ چیز به اندازه کافی براشون خوب نیست. مثلا اگر من لیسانسامو تموم کردم و تصمیم گرفتم که فوق و مستقیم نرم و برم یه رشته دیگه بخونم، با هر کس که صحبت میکنه نمیگه که مثلا این بچه من این افتخاراتو داره، میگه این دانشجو فوق لیسانسه ها. یا مثلا اگر مامانم معلمه در یک مؤسسه خوب، میگه نه نه تو اون مؤسسه عالیه هست ها. و خب یه جوری هم دروغ میگم با این آدم باهوشیان، ولی به شعور شنونده توهین میکنن. یعنی دروغای خیلی ساختار عجیب غریبی میگن. و خب این یه موضوع آزاردهنده دیگه است. و خب همه اینا باعث میشه که من با اینکه زیبام، باهوشم، ورزشکارم، موفقم به لحاظ تحصیلی، اما خیلی اعتماد به نفس کمی داشته باشم و دائما احساس دوست نداشتنی بودن کنم. و مثلا خب توی روابطی که خودم داشتم دو تا روی کرده داشتم، یا انتخاب این نامناسب می کردم مثل خواهرم، یا اگر احیانا انتخاب مناسبی کردم انقدر ترس از دست دادن اون آدم رو داشتم و انقدر مثلا کنوار چسبیدم بهش که طبیعتا همه چی خراب شده. حالا یکی این نگرانیه که نمیدونم مثلا با روابطم باید چیکار کنم. یعنی الان یه جایی هم که میفهمم یه چیزی غلطه و میفهمم به اونجا مربوطه، ولی نمیتونم کنترلش کنم. و یکی دیگه هم موضوع وسواسه.
وسواستون توی زمینه فقط بهداشت و شستشو و ایناست و چیزهای دیگه هم؟
بله بله. نه نه توی این موضوع.
پدر چقدر از نظر کار پرورش و تعلیم تربیت هم دخالت داره، هم چقدر تنبیه کننده و سرزنش کننده است؟
خب ایشون یه آدم خیلی سختی بودن. وقتی که ما درس میخونیم، مثلا من نمرم چند بار که کم شد در مدرسه به صدا کتکم زدن، و مثلا سر این که خواهرم حتما پزشکی دانشگاه سراسری قبول شد، خیلی به فشار آوردن که بعدش مثلا خواهرم تصمیم گرفت با یه آقای 20 سال از خودش بزرگتر ازدواج کنه. و خب دیگه به جایی رسیده بود که فشارا رو نمیپذیرفت. و الان هم محض حالا تمدید کننده خیلی نه، ولی محض تخریر کننده زیاد دارن. این دارم هم میگن خب شماها که هیچ کاری نکردین و هیچیتون خوب نیست. و مثلا من 25 سالم هم میگه تو که 30 سالت شده تکلیفت معلوم نیست و فایده ندارین و اینطوری.
رابطه با مادر چطوره؟
رابطه با مادر خوب خیلی بهتره. مادر سعی میکنن که دائم هوای ما رو داشته باشن، اما خب خودشون هم خیلی ساکتین از دست پدرم و ایدهش اینه که مثلا زندگیشون رو فدا کردن که ما بچه ها رو بزرگ کنن و رفتار پدرم رو تحمل کردن و یک مقداری انتظارات دارن که مثلا شما، یعنی به نظر من برای حدی که یک فرزند باید در برابر مادره مسئولیت داشته باشه، ایشون انتظار دارن. شاید منطقی و طبیعی باشه، ولی خب یعنی میگن من که مثلا بابا که هیچی، من فقط دلم به شما خوشه، من خداگاه یک بار مسئولیتی.
اون وقت رابطه خود پدر مادر با هم چطوره؟ با هم چقدر حرف بزنن؟
نه اصلا خوب نیست. بارها و بارها دعوا کردن، بارها و بارها تصمیم گرفتن طلاق بگیرن.
چی تصمیم برای طلاق گرفته؟
مثلا خب این که عملی نشده، ولی بارها اینطوری شده که مثلا با مامان من قرض کرده رفته و دوباره برگشته، دوباره قرض کرده رفته برگشته. و گفتن مثلا مامان گفت من دیگه نمیتونم تحمل کنم، بعدی که خب مثلا ترسیده به ما لطمه بخوره، یا این که خب به هر حال 30 سال با پدرم زندگی کرده، مثلا شاید برای خانم مطلقه خیلی گزینه مناسبی نباشه که میتونه مثلا جدا شدن.
برخورد فیزیکی هم با هم داشتن مثلا جلوی شما ها؟
نه نه نه، مادرم و تا حالا کتک نزدن، ولی ما بچه ها رو کتک زدن.
به من بگی بفرمی
چیز میسکن، ظرف میسکنن، عصبی که میسکن، خیلی بیخود، مثلا یه حوز ظرف برنج رو میگیرن میپاسن به در و دیوار. یا
پدر رابطش با فامیل خودشون و با دوستان خودشون اگر دارن چگونه است، یا همکارانشون؟
خب ایشون جوون که بودن خیلی خوب بوده همه چیز، ولی یه آدم خیلی عصبی مزاجی بودن. الان این شکلیه که خیلی هم مریض هستن، یعنی هم بیماری قلبی هستن، هم دیابت گرفتن. ایشون 60 سالشون هنوز نشده، سال دیگه 60، یعنی 59 سالشونه. و خب با خانواده خودشون دائما جنگ دارن توی خانواده ها، یعنی تا خانواده مادرم تا خانواده خودشون من تنش ایجاد میکنن. و دوستی هم هرچی مونده پس مونده یه دوستای دوره جوونیشونه که با اونام رابطه چندان زیادی ندارن، خیلی کم، مثلا در حد شاید سالی دو بار سه بار.
چقدر
اونام مثلا اینطوری که من
نه بفرمایید
کارم نمی کنم به واسطه مریض بودنه.
یعنی چی کار نمی کنم؟
یعنی تو خونم صفت صفت
کنم. وقت زندگی اقتصادی شما ها چی روی می گذاره؟
خب ایشون اون موقعی که کار می کردن آدم خیلی توانایی بودن و یه سری سوله ساختن و اونا رو اجاره می دن و ما اونطوری زندگی می کنم.
به من بگی چه دخالتی تو زندگی خواهر می کنن و زندگی زن و شوی خواهر؟
والا خیلی سعی کردن که این اتفاق نیفته. خب مثلا چون خواهرم همیشه اون بچه بود که به حرفشون گوش میداد و من همیشه اون بچه بودم که میگفتم نه خودم میخوام انتخاب کنم، خیلی براشون سنگین بود که خواهرم اون ازدواج رو کرد. ولی بعد از اینکه اون ازدواج رو کرد، به خاطر اینکه اون آقایی که شوهر خواهرم شدن، حتما براتون قابل هست که یادمی هستم برعکس پدرم، یادمه خیلی مثلا آرومی که خیلی ساپورت میکنن همه رو. مثلا چیزی که اون موقع برای خواهرم جذاب بود این بود که این آقا مثلا هر جا خواهرم میخواست بره میبرد میآورده، مثلا پدرم هیچ وقت این کارو نمیکرد. و خب وضع مالی خیلی خوبی داره اون آقا. پدرم فکر میکنم به واسطه یه وضع مالی خوبه خیلی با هاش دعوا نداره، یعنی احساس میکنم که یه آدمیه که در برابرش احساس ضعف میکنه.
اون وقت اون خواهر یا برادر 18 سالتون چی؟
20 ساله.
20 سالش اون چی؟
اونم خب داره درس میخونه و ساز میزنه و من احساس میکنم که چون خیلی پدرم دوست داره و پدرم هم ایشونو خیلی دوست داره، یه مقداری موضوع رو انکار میکنه.
آقا
این آدم خیلی باهوشیه برادرم و من مطمئنم خیلی چیزا رو متوجه میشه.
نه چرا پدر رو دوست داره؟ چه چیز پدر رو دوست داره؟
خب این شکلی بوده که پدرم همیشه از بچگی مثلا دلشون میخواسته که یک پسری داشته باشن و امکانات خیلی خیلی زیادی دیدن بشه. مثلا ما که تو نزدیکی مالی باشیم، اگر که من و خواهرم مثلا بخوایم بریم دندون پزشکی و یکم گرون سختشون بود که بپردازم، ولی مثلا برادرم یه ساز 3 میلیون میخواست همون موقع براش میخریدم. این همیشه توجه های این فکری بهش کردن و مثلا یه رابطه عاطفی عمیقی بینه.
خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
یکی این که با این موضوع وسواس به نظرتون، یعنی
وسواس شما از استراب میاد، وسواس شما از استراب میاد که ناشی از خشم پدره. خوشبختانه از نوع وسواسایی است که میشه حلش کرد، ضمناً به دلیل اینکه ایشون رعایت یه اصول بهداشتی و پزشکی و یا به هر حال نظافت رو نمی کنه، شما یه مقداری این خشمتون رو هم از اون طریق دارید نشون میدید. بنابراین خوشبختانه با کمی روان درمانی، شاید مختصرم دارو درمانی، میتونید خلاص بشید. ولی من در مورد تشخیص پدر بر اساس اطلاعاتی که شما من دارید موندم. یعنی پدر اختلال شخصیتی داره. حالا چقدر آدم شکاک و سوء ظنی هست؟
وقتی که عصبانی نیست خیلی هست، یعنی عموما نیست، ولی وقتی عصبانی نیست یه حب بدترین حرفا رو بسازه.
نه آخه اون شک نیست، اون توهینه. چقدر پدر آدمی هست که چقدر دوست داره با مردم باشه یا دوری گزین است و فاصله میگیره؟
نه دوری گزین است، دوری گزینه.
آیا هیچ باورها و اعتقادات عجیب و غریبی هم داره؟
عجیب و غریب
هم خب مثلا فرض کنید مثلا ارواح رو میبینه یا
نه
تجربیات عجیب و غریب نداره؟
نه.
چون اختلال شخصیت پدر هست، آیا واقعا حد و مرز خودش رو میشناسه یا به حریم و حقوق همه هر وقت یه دلش خواست تجاوز میکنه؟
به این شدیدی که شما میگین نیست، یعنی احساس میکنم واقعا یه چیزای خوبی هم در این آدم هست.
مثلا
خب خیلی بد، مثلا این که آدم تسپاکیه واقعا، یعنی آدمیه که به هیچ خانوم دیگه ای من مثلا توی مردهای همسن و سالشون رو دیدم هیچ نگاه بدی نمی کنه. همیشه هر چیزی که مثلا داشته به لحاظ مالی و میخواسته با خانواده است بگذرونه. من تحسینش میکنم به خاطر اینکه خب یه آدمی بوده که از یه دهی پاشده اومده و از هیچی خودش رسونده به این موقعیت.
ببین عزیز، من چیزی که در پدر میبینم این که پدر مال یه دوره دیگه ای متعلق به یه جامعه و نوع روابط دیگری است و اصولا تو اون جوامع مسئله بهداشت و تغذیه و نظافت اصلا یه معنای دیگه ای داره. این درست فقط شما یادتون بیاد حمام‌های خزینه که برخی از اوقات یک وجب روش چرک بود، مردم میرفتن توش میآمدن فکر کنن از این طریق پاک میشه. میدونید ایشون از اون جا میاد و این چیزش انقدر درش جا افتاده که به این راحتی اصلا نمیتونه متوجه عیب و ایرادش بشه. معلومه که به دلیل شرایطی داشته اختلالات شخصیتی رو در حد خفیف داره، معلومه که یه مقدار ماجرای ترس و تنبیه و کنترل اساس روابطش هست. تنها کاری که شما میتونید بکنید یک، کمترین ارتباط رو داشته باشید و درگیر نشید، و دو، واقعا اگر فرصتی برای درستون و تحصیلتون و یا ازدواج مناسبتون پیدا شد از اون خونه بیاد بیرون. ولی که کاری براش بکنید کاری نمیتونید بکنید. یعنی شما هم
جان وسواسم که شما گفتید
نه وسواسه برمیگرده به استراب از زمانی که تو محیط هستی. نه اون خودتون نه، وسواستون ناشی از استرابتونه و مسئله نظافت که پدر یا حالی رو در شما به وجود آورده که یه چیزایی رو در شما برمی‌انگیزه. گفتم شاید مثلا یه 6 ماه 9 ماه دارو بخواید. ولی اگر فقط تو استرابه کار بکنید، من سی دی استرابم رو بشنوید. حتی یه مقداری چون درتون خشم می‌بینم یا حتی زمینه برای افسوری، یه نوع سی دی استراب و افسوری و خشم من که رو هم 25 ساعته جان اونو تو ایران میتونید بگیرید از انتشارات ما و شما در ایران. اون رو میتونید داشته باشید. بنابراین اون رو میتونید در ایران تهیه کنید. اون 24-5 ساعت رو بشنویدش و بعدم اگه لازم شد با دکتری صحبت کنید. این قسمت مربوط به خودتون میتونید حل کنید. ولی پدر رو به عنوان یه آدم گیر و گرفتار بهش نگاه کنید که اون بیش از این که زندانبان شما باشه خودش زندانی خودشه و بعدم اینجوری بار اومده. خیلی هم نمیتونید تغییرش بدید. الان هم که به بهانه بیماری دیگه اجازه نمیده که هیچ کسی بهش کاری بکنه یا حرفی بزنه. ولی خودتون اذیت نکنید. اون سی دی ها رو بشنوید، بعد دلیل داره. اگه خواستید مثلا یه دو هفته سه هفته یه ماه دیگه بعد از اینکه اون ستاره شنیدید من زنگ بزنید، چون موقع شاید یه نگاه دیگری به موضوع بشه کرد. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
اقساط ماهیانه شما غیر قابل تحمل است؟ به IRS بدهی مالیاتی دارید؟ تمامی اندوخته تان از بین رفته یا بیکار شده اید؟ اگر به فکر بانکراپسی بوده ولی سوالات زیادی در این مورد دارید، ما آماده پاسخگویی و مشاوره هستیم. Appropriate Lawyers 323-461-11-11 وکلای رسمی کالیفرنیا و فدرال با کادری زبده شامل مأمور سابق اداره IRS. بدهی مالیاتی دارید؟ کادر حرفه‌ای ما شامل وکلای فارسی و ارمنی زبان و مأمور سابق اداره IRS آماده دفاع از شما در مقابل IRS یا اداره مالیات ایالت کالیفرنیا است. Appropriate Lawyers 323-461-11-11 و شکستگی و نمایندگی در مقابل IRS یا مراجع مالیاتی. Appropriate Lawyers 323-461-11-11.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
در ادامه برنامه‌های رادیویی خود، دکتر مهران منش، وکیل رسمی با تجربه 18 ساله، جهت آگاهی هموطنان عزیز، چندین سمینار حقوقی در مورد تراست و استیت پلنینگ برگزار خواهد نمود. جهت رزرو جا در یک از سمینارهای حقوقی تراست و رایگان، دکتر مهران منش با خانم فریده با تلفن 310-843-9292 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید.
شنونده گرامی، آیا تحولات شگرف اقتصادی سالهای اخیر شما را نگران کرده است؟ آیا ممکن است که اقتصاد امریکا وارد مرحله نوین و بسیار متفاوت با چند دهه اخیر شده باشد؟ با سلام، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم برای پاسخ به این پرسش ها و شنیدن نظرات دیگر اندیشان اقتصادی همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز شرمنده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید. بعد ما همین یک شنبه 5 بعد از نیم روز.
شنوندگان گرامی به 671M KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایی دوستان میرسم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت یا خوشبختی و موفقیت از دیدگاه علم رو از روز سه‌شنبه 14 سپتامبر در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. همچنین کنفرانس کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای آسیب‌های تولد تا 18 سالگی رو از چهارشنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بی آغاز خواهم کرد و کنفرانس عشق و ازدواج رو از پنجشنبه 30 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه با کشتی از بوستون ماساچوست و دیدار از 4 بندر زیبای امریکا و کانادا رو خواهیم داشت. این سفر از روز شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 5 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه خواهرزاده دارم، پسر هستن، ایران هستن البته. ایشون روانشناسشون تشخیص دادن که ADD داره.
چند سالشه؟
5 سالشه. بعد یه دارو واسش نوشتن، یه قرص واسش نوشتن که هست استفوش هست دکستروامفتامین.
بله.
گفتن که ایشون برای این که برای چون الان سال بایستی بره پیش دبستانی رو شروع بکنه، گفتم برای اینکه این بچه بتونه تمرکز کنه و توی یک کلاسش بتونه موفق باشه باید این دارو رو استفاده کنه. منتها راجع به عوارض این دارو من خیلی زیاد شنیدم که خیلی اثرات خیلی بدی داره. میخواستم ببینم شما پیشنهاد میکنین اصلا بچه توی این سن سال این دارو رو بخواد استفاده کنه؟
من اولا برای 5 سال مسئله دارم، یعنی ترجیح اینه. ببینید عزیز، کم بوده توجه و تمرکز ADD که در 60% موارد با هایپر اکتیویتی بیش فعالیتی همراهه و بنابراین میشه اتنشن دفیسیت هایپر اکتیویتی دیسوردر ADHD، یه آسیب مغزه، یعنی مغز آسیب دیده و این آسیب هم پنج دلیل اصلیش، یکی زمینه ارثی است که در خانواده پدری و مادری اصولا مشکل توجه و تمرکز داشتن، دومش در وقت تولد بچه با اشکال به این دنیا آمده و مدتی اکسیژن به مغزش نرسیده، سوم این که تب به 40 درجه برای یه مدتی بیش از 24 ساعت داشته، چهارم وقتی که گوشدردهای عفونی بوده، و پنجم وقتی که ضربه مغزی مثلا از دست افتاده، از بلندی افتاده، به سرش خورده. دلایل دیگری هست، ولی این 5 تا دلیل بیشترین عامل کمبود توجه و تمرکز و هایپر اکتیویتی است. و البته این زمینه رو فراهم میکنه که به عنوان علت یا به عنوان نتیجه موجب افسردگی و دیپریشن بشه. اما در بچه تا 6 ساله تشخیص دن که مشکل و غیر ممکنه، تشخیصی مقدار احتیاج به یه دقتی داره. ضمناً احتمال داره که بچه کمبود توجه و تمرکز نداشته باشه، بچه مضطرب و نگران باشه، احتمال داره که بچه مقدار نوعی از اضطراب و بیقراری رو داشته باشه، احتمال داره هیچ کدوم از اینا نباشه، بچه افسردگی و دیپریشن داره. یه احتمال دیگه هم پیدا میشه، حالت منیک یا شیدایی و سرخوشی. پس اولا در بچه 5 ساله چون علائم و نشانه ها یه مقداری مخلوط میشه، بهتر این است که نظر دوم و سوم رو هم بگیرن، و اگر تستایی وجود داشته باشه غیر از مشاهده و مصاحبه که این وضعیت رو و شدتش رو و چگونگیش رو مشخص کنه، یا حتی از یه QEEG که یه نوع عکس برداری مغزی استفاده کنن، کمکش میکنه. داروها همشون فقط یک کمی کم و بیش دارن، به هر حال تأثیرات جنبی و جانبی دارن، قسم این داروهاست مخصوصا، به ویژه در زمان رشد بین 6 تا مثلا فرض کنید 16-18 سالگی به عامل رشد آسیب میزنن، ماجرای یه مقداری خواب و گرفتاری های دیگه مطرحه. این است که اگر موارد خفیف باشه یا متوسط، راه های دیگری به اسم استفاده از نورو فیدبک، یعنی آموزشی در جهت امواج مغزی به کودک رو از طریق بازی هایی که از طریق کامپیوتر میشه کمکش کرد رو میشه بهش آموخت. و اینا حسنش 2 چیزه، یکی این که بیماری رو اگر این باشه معالجه میکنه، دوم تأثیرات جنبی و جانبی نداره، در حالی که دارو بیماری رو معالجه نمیکنه. دارو مانند این است که شما عینکی رو به چشمتون میزنید، حالا میتونید بخونید، عینک رو که برداشتید دیگه نمیتونید. مهمم نیست که شما 10 سال دارو خوردید یا نه، روز دوم بعد از نخوردن دارو برمیگردید سر جای قبلی. بنابراین ازشون بخواید که یک واقعا از طریق آزمون ها و از طریق متخصص دیگری این نتیجه رو قطعی کنن. دوم، در تهران بنده شنیدم که مراکزی پیدا شدن که کار نورو فیدبک رو انجام میده. پس اگر یه چنین مراکزی رو پیدا کنن میتونن به اونجا مراجعه کنن، و اگر فرزندشون گرفتار کمبود توجه و تمرکز هست، از این تکنیک که هم معالجه میکنه هم تأثیرات جنبی جانبی یا نگاتیو ساید افکت نداره استفاده کنن. ولی حسن کار اینه که حالا اگر یه هفته یا یه ماه در این ماجرا تأخیر بشه عیبی نداره. مهمش اینه که بچه‌هایی که ADD و ADHD دارن قبل از 9 سالگی این مشکل رو حل کنن و نداشته باشن، چون اگر بمونه تا 9 سالگی معمولا تأثیرات بد و منفیش رو گذاشته. ولی مسئله اصلی اون تشخیص افتراقیه که مطمئن بشیم که چیزای دیگه نیست. حالا اگر شما بدونید من بپرسم، تولد این بچه راحت بود یا نبود؟
بله، تولدش البته خب خیلی راحت که نه فکر نمی کنم، یعنی یه مقداری مادرش اذیت شد تا به دنیا آمد.
خب این میتونه اولا به اون مرتبط، چون بیشتر از همه این مسئله است. دوم من بگی تو خانواده پدری و مادری در حدی که شما میدونید چقدر آدم افسرده یا مضطرب یا مخصوصا آدمایی که حالتهای منیک و شیدایی داشتند و خیلی باورها و اعتقادات داشتند و خوشبین بودن و خودشون با آتش می‌زدن یا آدمایی که مشکل داشتن برای درس خوندن و با وجودی که مثلا باهوش بودن درس و وسط کار راها کردن یا نمیتونستن سر کلاس بشینن یا مشکلاتی تو محیط آموزشی به وجود میوردن رو شما ازش خبر دارید؟
پدرش به خاطر یه مسئله دادگاهی که براش وجود اومده بود، یه مسئله یه مدت خاصی یه حالت افسردگی داشت، ولی خب درمان شد، یعنی الان اون حالت رو نداره به خاطر اون مشکلی که داشته.
آیا قبلش هیچ علائمی نداشت، فقط به خاطر اون حادثه بود؟
بله به خاطر اون حادثه بود که براش وجود اومد. ولی من یادمه که خواهر خودم تو زمان بچگی شیطون، حالا خب اون موقع من یادم نیست که اینو چی میشه گفت، یعنی اسمش میشه گذاشت آیتراکتیو یا نه، ولی یادمه که بچه فوق‌العاده شیطونی بود. اما الان از زمانی که دیگه بزرگ شد دقیقاً نقطه برعکس.
نه خب ببینید، اتفاقا درست عکسش مسئله همین. روزی که شما گرفتار هایپر اکتیویتی باشید و این هایپر اکتیویتی مخصوصا ارتباطی با دیپریشن داشته باشه، بچه ها تو این سن و سال بیش از حد شیطون و فعال هستند. یعنی روزی که شما یه بچه میبینید که به اصطلاح خودمون از دیوار راست بالا میره، جون از قالبش زیاده، شیطونه، قرار نداره، آروم نداره، گوش به حرف نمیده، شما با مشکل ADD یا مخصوصا هایپر اکتیویتی روبرو هستید و این یکی از علائم به نشانه دیپریشنه. اما دیپریشن در کودکان با بیش فعالیتی همراه، در بزرگسالان با نداشتن فعالیت. به همین جهت است که این ماجرا رو شما از هر کسی که بچه بسیار شیطون داشته میشنوید که پسر من، دختر من خیلی بچگی شیطون بود ولی حالا آرومه. نه، فرقی نکرده، همون آدم افسرده است که در کودکی افسردگیش با بیش فعالیتی همراه بود، در بزرگسالی با افتادن و بی انرژی بودن. ماجراش هم این است که کودک در چند سال اول که تا 11-12 سالگی هم خودشو میتونه بکشونه، برخلاف بقیه که موتورسیکلت دارن و با یه مقدار حرکت دستی که گاز رو زیاد میکنن و میره، او موتورسیکلت نداره، مغزش طوریست که موتورش از کار افتاده، دوچرخه داره. پس بنابراین این آدم باید بیش از بقیه فعال باشه، پا بزنه که نیفته دوچرخش. اما دیر یا زود 12-13-14-11 دیگه پا نمیزنه و میفته. بنابراین شما همیشه این حرف رو میشنوید که من یه پسری، مخصوصا پسر چون تقریبا 4 برابر دختر هاست تو این زمینه، یه پسری داشتم که بسیار پر جنب و جوش بود ولی حالا دیگه نیست، آروم است و مظلوم است و به درسش میرسه یا نمیرسه یا به کارشه، اصلا اون شر و شور قبلی رو نداره. اینا نشانه این نیست که خوب شده، اینا دقیقا نشان دهنده این است که افسردگی که باید معالجه می شده معالجه نشده، از کودکی که زمینه‌ای برای بیش فعالیتی داشته حالا تبدیل شده به نداشتن فعالیت. بنابراین اون هم علامت خوبی نیست. ضمناً پدر ممکنه افسردگی پیدا کنه که تحت تأثیر شرایط و موقعیت باشه، ولی معمولاً یه زمینه‌ای داره. اگر این فرض رو بپذیریم که کمی در پدر و کمی در مادر وجود داشته، موضوع این بچه بیش از کمبود توجه و تمرکز میتونه افسردگی باشه، اما تولد سخت و سنگینش میتونه این وضعیت رو تشدید کرده باشه. اون چیزی که میخوام بگم، و چون پزشک معالجش در 5 سالگی تشخیص ADD داده و حتی دارو رو تجویز کرده، نشون میده شما با یه مورد مهمی روبرو هستید که چون موضوع برمیگرده به آسیب مغزی توصیه میکنم که موضوع رو جدی بگیرن تا هم تشخیص قطعی و نهایی داده بشه، هم طریقه درست معالجه تو این زمینه مشخص بشه، و الا این بچه ها هم از نظر اعتماد به نفس زمینه نگتیف پیدا میکنن، نگتیف سلف کانفیدنس پیدا میکنن که نمیدونن و نمیتونن، هم حرمت نفسشون سخت آسیب میبینه، سلف استیم یا حرمت نفس به هم میریزه، احساس گناه، احساس حقارت، احساس کوچکی و خردی، احساس تقصیر، و بعدا ناچار به دنبال اون استراب و خشم رو پیدا میکنن. یعنی متاسفانه این یه مادری میشه برای همه گرفتاری ها و بیماری های دیگه، یعنی مادر همه بیماری ها میشه که ازش به وجود میاد. ازشون بخواید که این موضوع رو جدی بگیرن. خوشبختانه چون سن بچه کمه، اگر تشخیص به درستی داده بشه و اگر کار معالجه صورت بگیره، تقریبا میشه همه اینا رو از بین برد، چه افسردگی باشه، چه ADD باشه، چه ADHD باشه، چه جنبه های دیگر بیقراری و رستلس بودن و انگزایتی باشه، چه حالت های منیک و شیدایی و سرخوشی باشه، همه قابل معالجه و اداره و کنترل مشروط بر این که این رو دنبالش رو بگیرن و الا نه تنها 10 برابر 1000 برابر باید بیشتر بعدن وقت و پول و انرژی صرف کنن تا بتونن فقط اوضاع رو تا حدودی اداره و کنترل کنن. این است که من چون دوستان دیگه‌ام میدونم که با این مشکل روبرو هستن، توصیه من این است که حتما این موضوع رو با تشخیص درست و معالجه کامل قطعی، مثل رفتن به یه خانه‌ای که تا آخرش میریم که در میذاریم میریم تو، تا آخر کار انجام بدن، نه اینکه در وسط راه بمونن. از اونام بخواید که حتما یه چنین کاری بکنن. و باز به همجاست که به دوستان که مخصوصا مدارس در باز میشه، من این توصیه رو کردم که اگر شک و تردیدی درباره ADD و ADHD بچه‌ها یا افسردگی و استراب و وسواس دارن، تست تووا رو که الان در ایران هم هست میتونن بگیرن. و در لس آنجلس هم اگر با آقای دکتر محسن محمدی تماس بگیرن با تلفن 818 451 66 66، 818 451 66 66، میتونن صحبت کنن، اطلاع بدن. تو خود شما اگه دلتون خواست با ایشون یه تماسی بگیرید و ببینید که مطالب بیشتر و بهتر و دقیق تری که ایشون میدونن و یا حتی ممکنه دوستانی که در ایران باشن رو بتونن بهتون معرفی کنن. برای آقای دکتر محسن محمدی در لس آنجلس 818 451 66 66 میتونن منبع کمکی باشن در این زمینه و این موضوع رو با جدی گرفت. و الا اگر از 9 سالگی یا 10 سالگی بذره کار رو مشکل میکنه و اگر از 16 و 18 گذشت معمولا دیگه بیشتر آسیب خورده شده. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای.
تمنا میکنم استفاده کنم. خواهش میکنم. شنگار اجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
مواظب باشید، قربانی شرکت‌هایی که قول‌های واهی برای از بین بردن بدهی مالیاتی شما به IRS می‌دهند نشوید. به اعتبار تجربه، دانش و صداقت شرکت Coast to Coast Tax Services اعتماد کنید. برخلاف بیشتر شرکت‌ها که با تلفن می‌خواهند کار شما را انجام دهند، مدیران Coast to Coast از نزدیک با شما ملاقات می‌کنند و برای به حداقل رساندن بدهی شما و پرداخت آن در اقساط، برداشتن بانک لوی و بازگرداندن حقوقتان شما را یاری می‌کنند. Coast to Coast با در اختیار داشتن لایسنس و تخصص در دفاع از شما در برابر ماموران IRS، نیاز شما را به استخدام وکیل و پرداخت هزینه‌های کلان از بین می‌برد. به یاد داشته باشید اگر کوست تو کوست نتواند برای شما کاری انجام دهد، از شما هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. از این رو توصیه می‌شود حتی اگر تصمیم به همکاری با کوست تو کوست را ندارید، به آنها زنگ بزنید تا شما را خالصانه راهنمایی کنند. کوست تو کوست تکس سرویسز 818 385 1676، 818 385 1676.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
داروخانه برینگتون واقع در 11701 ویلشر بولوار، تقاطع برینگتون، با 15 سال سابقه در خدمت هموطنان عزیز. داروخانه برینگتون با قبول انواع بیمه‌ها، قیمت مناسب، سرویس و دلیوری سریع و پارکینگ مجانی. داروخانه برینگتون پرونده بیماران داروخانه امهرس را میپذیرد. تلفن 310-473-3323، 310-473-3323. همراه با سیروس ترابل به سرزمین‌های افسانه‌ای مصر و اردن سفر کنید. 12 روز سفری فراموش نشدنی و دیدار از قاهره، اصفهان، لوکسور و پترا در کشور اردن. اقامت در هتل لوکس شرایتون در کنار رود نیل و هتل‌های در کنار دریای سرخ. 4 روز سفر دلپذیر در روی آب‌های رود نیل. حرکت 11 اکتبر. کیفیت عالی این تور استثنایی را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه نمودند. برای اطلاعات بیشتر لطفاً به سایت سیروس ترافل www.sirustravel.com و یا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید.
همراه با سیروس ترافل به سرزمین‌های افسانه مصر و اردن سفر کنید. 12 روز سفر و دیدار از قاهره، اصفهان، لوکسور و اردن. حرکت 11 اکتبر. برای آگاهی و رزرو جا با شماره تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of